بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي الأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الله وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك، رحمتك يا أرحم الراحمين. بحث بكذا قلت بودين؟ على أن مثل سيرة المذكورة صفحه 21 اینا توضیح دادم، حالا اگه اینا توضیح دادم عبارتاش، حالا یه توضیح دوباره بدیم معنی نداره. خب ما جلسه قبل گفتیم که ما دو تا بحث داریم الان در مقام، چون یه عده تمسک کرده بودن به سیره عقلائیه در خود آی ایروانی، از آیت الله ایروانی تمسک کردن برای اثبات اصالت و لزوم در بحث معاتات، این که معاتات مفید لزومه، حالا اصالت و لزوم بحث بعدی میشه، برای این که معاتات مفید لزومه تمسک کرده بودن به سیره عقلائیه، چون گفتن سیره متشرعه رو ممکنه سغرویان ما اشکال کنیم، بگیم سیره متشرعه امروز برگرفته از فتاوای فقها، چون فقها در طول تاریخ شیعه از وقتی ما داریم از قرن انتهای قرن دوم که فتاوای فقها رو داشتیم، میبینیم همه فتوا میدن به این که معاتاد مفید ملک لازم نیست، یا اکثرا مثلا قدما قائل به این بودن که اصلا معاتات فقط اباحه تصرف میاره، به خاطر که وقتی داره این معامله را انجام میده، درسته که معاملهش صحیح نیست ولی رضایت قلبیش به تصرف طرف مقابل رو احراز میکنیم، لذا معاتات مفید اباحه در تصرفه. حالا اینکه اباحه تصرفش چه خصوصیاتی داره، یک سری اقوال مختلف وجود داشته که دیگه نمیخوایم واردش بشیم چون برای ما مهم نیست، یه تفکیکات ایده قائل بودن، حالا فقط میتونه بخوره میتونه بفروشه، اگر رفت این اباحه تصرفش در فرضی که خورد و از بینش برد تبدیل به ملک میشه نمیشه، یه فرضایی داشتن که به اونا فعلا کار نداری. حالا ولی این برای ما مسلم بوده که به خاطر که فقها همه فتواشون و مبناشون بر این بوده که معاتات مفید ملک لازم نیست، لذا قدما متشرعه هم بر اساس، چون خودشون که عمل مستقل که انجام نمیدادن، غالبا برگرفته از این عملشون از نظر فقها، لذا نمیتونیم اثبات بکنیم که در زمان معصوم علیه السلام با وجود این اجماعات برخلاف، کسی سقرویان نمیتونیم اثبات بکنیم که در زمان معصوم علیه السلام هم متشرعه نظرشون این بوده که معاتاد مفید ملک لازم است، اینو نمیتونیم اثبات بکنیم، چون به خاطری که همچین مانعی وجود داره، این اتصال این افاده می که لازمی که در زمان ما هست تا زمان امام علیه السلام رو به هم می‌ریزه. ولی در سیره عقلایی همچین منعی وجود نداره، چون میدونیم عقلا به ما هم عقلا در تمام عرض کنم عرفهای دنیا معاتات رو مفید ملک لازم میدونن و لفظ رو برای تحقق عقد لازم نمیدونن، بنابراین به این سیره عقلایی تمسک میکنیم. مشکلی که تفاوت اساسی که سیره عقلا با سیره متشرعه داره این بود که در سیره متشرعه اگر سغرویان وجود سیره ثابت بشه، به دلیل حجیت و دلیل امضایی که بخواد به وسیله امضا حجیتش رو ثابت کنیم نیازی نیست، چون خودش کاشف عینی از نظر معصومه با همون تقریباتی که قبلا گفتیم. ولی سیره عقلائیه اینجوری نیست، در سیره عقلائیه باید اثبات کنیم احراز کنیم که امام علیه السلام نسبت به این سیره رضایت دارن. حالا اینکه رضایتشون از چه کشف میکنیم؟ رضایتشون از سکوت و عدم رد کشف میکنیم. چگونه سکوت و عدم رد امام علیه السلام کاشف از رضایت امام علیه السلام است؟ این سه طریق دارد که آیستد در هم طریق استظهاری داره، هم طریق عقلی داره. طریق عقلی 3 تا بران داره. این ادلهش توی حلقه ثانیه آیه صد به تفصیل در ضمن بحث تقریر معصوم اونجا مورد بررسی قرار دادن که شکلی تقریر معصوم دلالت بر امضاء و رضایت میکنه. اینکه امام علیه السلام نسبت به یک حکمی سکوت کردن، چگونه از سکوت امام علیه السلام میشه رضایت امام رو کشف کرد. این سر جای خودش، این بحث اصولیه، بحث فقهی نیست. ولی خب بنابر این فرض که بپذیریم از سکوت امام علیه السلام میشود رضایت امام رو کشف کرد، این در فرضیه که برای ما اثبات بشه از سکوت امام علیه السلام. در فرضی که امام علیه السلام بیان از یه سیره رد بکنن، منع بکنن، بگن این کار را انجام بدید، انجام ندید، این که دیگه سکوت نیست. و استدلال شده بود که ما تمسک میکنیم به روایت خالد ابن حجاج و بنابر مضمون این روایت از عقد معاتاتی منع شده است. ما روایت رو بررسی کردیم و توضیح هم دادیم که اصلا روایت هیچ ربطی به بحث عقد معاتاتی ندارد، معنای دیگری دارد که توضیحش گذشت. گفتیم مراد از روایت چیه. مراد روایت از این بود که تا مالی رو به دست نیاورده اید و مالک نشده اید نفروشید. یعنی من میکرد از بیع چیزی را که شما مالک نیستید. لذا راوی سوال کرده بود که یک کسی میگوید برو این لباس رو به این قیمت بخر، من ازت به این قیمت میخرم، به تو ربح میدم، 50,000 تومان سود میدم تو این کوچه اول به تو، معاملش صحیح یا صحیح نیست؟ حضرت فهمیدن مرادش چیه. آیا با این میخواد یه عقد لازمی رو منعقد بکنه که دیگه نتونه به همش بزنه، یا نه وقتی اون طرف رفت این پیرهن رو خرید، این لباس رو خرید، این کت و شلوار رو خرید، دوست داشت میفروشه، دوست داشتم نمیفروشه، میره به کس دیگه میفروشه؟ مرادش کدومه؟ با این کلام قصد کرده است ایقاع عقد را که میشود کلام محرم و این عقد باطل است. منظور از محرم اینجا حرمت وضعی است، یعنی چنین عقدی باطل است، نه که انجام این عقد حرام تکلیفیه. و اگر نه قصد کرده از یک وعده ای را که به او بدهد و اگر رفت او بخره بعدا فقط به وعدش بخواد عمل کنه، اشکال نداره، عقد بعدا محقق میشود. این کلامش کلام محللی است. حضرت توضیح دادن انما یحلل الکلام و اصلا خودم یحلل الکلام، یعنی کلام ممکنه علی وجه محلل باشد، ممکنه علی وجه محرم باشد. این توضیح روایت ربطی به موضع ما ندارد. حالا تمام الکلام توی اثبات صغروی است. خب حالا ما دو تا بحث اینجوری داریم، اینو باید توضیح بدیم. یه نکته اینه که خب حالا اگر این روایت به لحاظ سندی اگر هم ضعیف بود، من این وجود دارد برای رد اسیره یا من این وجود ندارد برای رد اسیره؟ خوب گوش کنید. آقایون علما میفرمایند ولو رد اگر به یک روایت ضعیف هم محقق بشود رد است. همونجوری که خدمتتون عرض کردم ما دو تا نکته داریم. یه نکته اینه که آیا اگر روایت به لحاظ دلالی ضعیف بود رد باش محقق میشود یا نمیشود. نکته دیگه اینه که اگر روایت به لحاظ سندی ضعیف بود با وسیله روایتی که به لحاظ سند ضعیفه رد محقق میشود یا نمیشود. یه نکته سومی هم در مقام هست که اونم خدمتتون توضیح میدم تا این خصوصیات و حیثیات رد اسیره براتون روشن بشه. یکی یکی اینا رو باز کنیم. بحث اول، آیا به وسیله روایتی که سندش ضعیفه شما میتونید رد کنید، رد محقق میشود یا نمیشود؟ میگم بله، به روایتی که سندش ضعیفه رد محقق میشود، فرضی که دلالتش درسته. چرا؟ به خاطر اینکه امام علیه السلام میخوان از یک رفتار و پدیده اجتماعی منع بکنن. امام علیه السلام که ای که کدام راوی قوی باشه کدام راوی ضعیف باشه، ای که بعدن این کلام امام رو کی برای نسل بعدی نقل میکنه، ای که برای امام علیه السلام مهم نیست. امام به این نکته توجه ندارن، رفتن تو ملأ هم واسه گفتن آقای مردم این کار رو نکنید. حالا یه آقای ضعیف رفت این مطلب رو نقل کرده، پس بنابر این اگر امام علیه السلام این مطلب رو گفته باشن، خوب دقت کنید، میگن احتمال رد برای رد کافیه. ما احتمال رد که بدیم برای رد کافیه. چرا؟ چون ما باید سکوت امام رو احراز بکنیم، نه که عدم رد کاف... ای عدم رد یعنی که باید احراز کنیم عدم رد رو. اصلا مسائل عالم دو جوره، نگاه کنید، فرق میکنه از یه چیزی شرط باشد یه چیزی مانع باشد. در موارد شرط باید شرط رو احراز بکنیم، ولی وقتی یه چیزی مانعه شما همین که شک کنید کنید مانع وجود دارد یا ندارد، میگید اصلیه که مانع وجود ندارد. ولی وقتی شک کنید شرطی وجود دارد یا وجود ندارد، باید برید وجود شرط را احراز بکنید. اینجا شرط حجیت سیره عقلا اینه که شما احراز بکنید امام علیه السلام از این رد کردن. وقتی یه روایت ضعیف وجود داره، احتمال رد وجود داره، شما احتمال زیاد میدید، بالاخره ولو احتمال ضعیف، حالا زیادم ندید، چون بالاخره هر آدمه کاذبی با خصوصیات مقام که نگاه میکنید ممکنه حجت نباشه، ولی اینجوری نیستش که احتمال جعل این روایت خیلی زیاد باشه. اگه یه مضمونیه که انقدر احتمال جعل درش زیاده که عقلا به طور متعارف اصلا این روایت رو طردش میکنن، خب بحث دیگه‌ایه. ولی در رد از سیره‌های عقلایی عموما همچین موردی نیست که شما احتمال جعل درش خیلی زیاد بدید. لذا یه کلامی رو امام علیه السلام گفتن، دلالتش صریح در اینکه کار انجام ندید. ما احتمال صدورش هم میدیم، بس بنابراین با وجود احتمال صدور برای ما اثبات نمی شود که امام علیه السلام از این سیره رد نکردند. ما باید عدم رد رو احراز و اثبات بکنیم، هیچی نباید باشه. لذا آقایون میگن وقتی که عرض کنم خدمت شما یک روایت سند روایت ضعیف باشه با یک روایتی که سندش ضعیفه اشکال نداره، ولی اون که وثاقت راویش احراز نشده ولی احتمال رد از ناحیه امام علیه السلام نسبت به سیره هست، ما عدم رد رو احراز نمی کنیم. ولی خوب دقت کنید، اگه یه مشکل دلالی داشته باشه، یا حتی خوب دقت کنید چی دارم میگم، این نکته که آقای سعد گفتن خیلی جای کمکتون میکنه، یعنی با این کبراهایی که میخوایم بگیم بعضی وقتا سه تا روایت صحیح و سند هم ممکنه رادع نباشه، خوب دقت کنید چون حیثاش با هم دیگه فرق میکنه. ولی اگر آمدیم و یک دلیلی به لحاظ دلالی ضعیف بود، یعنی ظهور نداشت در رد از سیره، اینجا بحث خیلی مهم داریم. اکثرا میفرمایند که در جور موارد این دلیل برای رد از سیره به درد نمیخوره. چرا؟ چون امام علیه السلام کبراشون اینه، از این کبرا دو سه تا فرق تشقیق میشه. کبرا اینه که امام علیه السلام وقتی میبینه یه چیزی به عنوان سیره عقلایی قرار داره، یعنی یک سیره یعنی چی؟ یعنی رفتار عام عقلا در این حیطه‌ای که سیره بناش بر اونه موضوع سیره هست، وقتی میبینن عقلا یک رفتار عام و شاملی دارن که در همه جا دارن این رو به کار میبرن و هدف امام علیه السلام از رد کردن اینه که عقلا منع بشن و این عمل رو در عالم خارج انجام ندن، لذا امام علیه السلام باید عبارت رو به کار ببرن که مناسب رد از عقلا باشد. یعنی باید امام با یه عباراتی و حالا این رو اضافه کنین و با حجمی رد بکنن که اون ردها منجر به ارتداء عقلا و اینکه اونها منع هم بشن هم بشه، نه اینکه فقط یه سری عبارات رو امام بگن ما کاری نداشته باشیم. مثل که شما چیزی می‌نویسید میگه من می‌نویسم دلم می‌خواد عمل بکنن دلم می‌خواد عمل نکنن، برای بچه‌تون هم همینجوری میگید، وقتی یه اشتباهی میکنه نهی اکیدش میکنید که حتما منع بشه، یک کلمه همچی بی‌تفاوت ولی مثلا ضمنی به وسیله یک اطلاقی که بابا جان مثلا شرعی نکن که این شامل بشه، حتما این کار خاصی هم که مد نظر شما این کار رو هم انجام نده، آدم منعش میکنه میگه به این شی دست نزن، چاقوی برش ندار. پس بنابراین در موارد سیره های عقلایی هم امام چون میخوان این سیره عقلایی رو از بین ببرنش، باید از عباراتی استفاده بکنن که صراحت داشته باشه، لذا با لفظی که مجمله یا به وسیله اطلاقات نمیشود منع کرد عقلا رو از این سیره. از این کبرا خیلی جاها آقایون استفاده میکنن. اگه یه سیره عقلایی وجود داشته باشه، یه مثال بزنم یکی از فقرایات این مطلب رو، که اگه یه موردی سیره عقلایی وجود داشته باشه، مثلا سیره عقلا بر اینه که عمل میکنن به خبر موثوق الصدور، یعنی به خبری که اطمینان به صدورش از ناحیه امام علیه السلام دارن، وثاقت راوی و راستگویی راوی و مورد اطمینان بودن راوی را یک راه و ملاکی قرار میدن برای وثوق به صدور، چون ما دو تا مبنا داریم که آیا در حجت خبر ثقه وثاقت راویش حجت و شرطه یا وثوق و اطمینان به صدور روایت شرطه. بعضی ها میگن در نظر عقلا وثاقت راوی راهیه برای وثوق به صدور، لذا اگر وثوق به صدور پیدا بشود ولو این که وثاقت راوی هم احراز نشود، باز هم این روایت در نظر عقلا حجته. فرض بری بگیرید حالا ادعی آمدن گفتن نه آقا درسته که از لحاظ عقلایی وثوق به صدور کافیه، ولی روایاتی که در روایات ما که اومده که مضمونشیه به مضمون خبر ثقه حجت، ما روایتی نداریم ها، ولی به این مضمونا روایت داریم. مثلا میاد پیش امام علیه السلام میگه اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون اخذ منهم معالم دینی، یونس ابن عبدالرحمن ثقه، من برم معلومات دینم رو، معالم و دستورهای دینم رو ازش بگیرم. حضرت میگم بله، که ازش استفاده میشه، بس خبر ثقه حجته. خوب دقت کنید، یه عده آمدن گفتن آقا حضرت وقتی میان میگن که خبر و ثقت حجتون، با این کلام و با تقریر مثلا او ارتکاز راوی که آمد تو ذهنشی بود که خبر ثقه حجت، آمد سوال کرد افیونس بن عبدالرحمن ثقتون از صغراش سوال کرد، اگر خبر ثقه حجت نبود حضرت میگفتن چه ثقه باشه چه ثقه نباشه، لازم نیست بهش عمل کنی. ولی از اینکه دارن میگن بله ثقه است، قالو نعم، حضرت فرمودن بله، این نشون دهنده اینه که این ارتکاز راوی رو حضرت چیکار کردن؟ این رو قبول کردن. پس بنابراین فرض بر این شد که یک دلیلی به این مضمون خبر ثقت حجتون از ناشاره صادر شده. میگن این رد کرده از سیر اوغلا. گفتن آقا این اوغلا وثوق به صدور کافی نیست، بلکه حتما باید راوی هم چی باشه؟ ثقه باشه. ما میگیم نه، این درست نیست. به خاطری که وقتی چنین سیره شامل و عامی در نزد اوغلا وجود دارد، اوغلا چنین روایاتی که در هیته ای که دارم میگم کبرای خیلی مهمی ها، خیلی جا کاربرد داره، اوغلا وقتی یه سیره ای دارن، ادله شرعیه ای که در حول و حوش اون سیره وارد میشود، ادله شرعیه را هم حمل میکنن بر همون مورد سیره خودشون، لذا از خبر و ثقت حجت ها میفهمن همین خبر موثوق صدور حجته. خب پس چی؟ پس اگر امام علیه السلام قصدشون رد از این سیره است، نمیتونن با یه لفظ مطلقی، با یه لفظ مجملی بفهمونن، حتما باید تصریح کنن به مد نظرشون، تصریح کنن که مراد من دارم امضا میکنم در حوزه اخصی را، یا امضا میکنم در حوزه اعمی را. لذا ما موارد متعددی داریم. اگر اوغلا این دیگه، حالا اگه بگم یه مقدار مصادرش پیچیده میشه، ولی خیلی از این کبرا استفاده میکنیم، در خیلی وقتا اوغلا سیرشون مثلا تو جریان براعت هم داریم که میگن آقا اوغلا سیرشون در جریان براعت یه محدوده خاصیه، از ادله میخوان اطلاق بگیرن، بگن آقا این روایات ما، ادله براعت ما رو فرع امتی مالای علمون اطلاق داره، اعم از این موارد سیره اوغلایی رو شامل میشه، که بحثش تو فقه یه تو اصول ان یه جایی میاد میرسید کم کم. اونجا آقایون باز همین اشکال میکنن، میگن نه خیر، امام علیه السلام وقتی لفظ مطلق رو به کار میبره، چون اطلاق به سیره اوغلاست، اوغلا این لفظ رو تو همون محدوده خودشون میفهمن، اوسع نمیفهمن. اگر امام میخواد جعل اوسعی بکنه، به اطلاق نمیتونه بگه، باید تصریح بکنه. این بر اساس همین کبراست. یه کبرا داریم الان دارم یکی شاخهای زیر مجموعهشو میگم، که همیشه به تعبیر آیستد میگن حجم راد و مردوع باید با همدیگه تناسب داشته باشه. ما یه تعبیر دیگه به کار میبریم، میگیم خصوصیات راده باید یه خصوصیاتی باشه که همیشه بتواند منجر به چی بشه؟ منجر به رد بشه. این حرف آیستد دیگه از مصادیق بشه. یه مصداقش اینه که عرض کردم، پس امام علیه السلام در لسانشون باید صریح به کار ببرن، اطلاقات و مجملات به درد نمیخوره، که دو سه مورد چه براتون گفتم. چرا؟ چون اوغلا با اطلاقات و مجملات رد نمیشود. مجملات رو که اصلا خب میگن امری که کلامش ناظر به ما نیست، اطلاقات هم میگن آقا مرادش از اطلاق همین رفتار ماست، نمیخواد تو رفتار ما تغییر بده. اگه ما میخواد توی رفتار اوغلا تغییر بده، یا کلن رد کنه هیچ جور انجام ندید، یا رد کنه در یک هیتهی تخصیصش بزنه، یا بخواد نسبت به هیته اوغلا چیکار کنه؟ توسعه بده. در هر سه حالتش امام باید از الفاظ تصریحی به کار ببره، با اطلاقات و اجمالات نمیتونه به نظرش برسه. البته اینه که دارم میگم نظر همه نیست، های جایی بعضی تمسک میکنن. حالا این کبرایی که داریم باز میکنیم، بفرمایید.
چرا همین کبرا رو در مورد حالت قبل در نظر نمیگیریم؟ حالتی که
سندش حجت نیست، چون اونجا از امام علیه السلام یک روایت صریح، چون نها کنید شما یه کبرای کلی بگم همه جا به درتون بخوره، چون شما به امام علیه السلام چیزی رو میتونید به عهده امام علیه السلام بذارید که در حیطه اختیاره بگیرید امام علیه السلام باشه. این که امام از کلام مناسب استفاده بکنه، این وظیفه امامه. پس اگه شما یک کلامی به شما رسید که این کلام کلام مناسب نبوده است، این علالقاعده اشکال از نام میتونید به امام منتسب کنید که آقا اگه میخواستی ما رو رد کنی درست صحبت میکردی، خلاصش اینه. شما پیش روز قیامت اگه امام علیه السلام میگه چرا به سیره اوغلای عمل میکردید، میگیم شما رد نکردید. امام میگه من این حرف زدم، میگم بابا شما این حرف که زدید کلامتون کلام مجمل بود، کلام صریح استفاده میکردید. ولی اگر امام علیه السلام یک کلام صریحی رو گفته، حالا این وسط دو تا سه تا راوی نقل کرده، این راوی ها ضعیفن، راوی استره، شما حالا یک روایت بذارید کنار، توضیح یک روایت رو خواهم دادن. فرض بذارید که 10 تا روایت به شما رسیده همه راویاش ضعیفن، 6 تا روایت رسیده همه راویاش ضعیفن، خب امام علیه السلام میگه ما تقصیر من چیه؟ من گفتم درستم گفتم، حالا راوی به شما نرسونده. پس بنابراین مخصوصا این نکته ای که تو تقریب دقیق ترش گفتم که چون از طرف عدم رد از ناحیه شارع شرطه، شما باید شرط احراز کنید. با وجود چنین روایتی شما احتمال زیاد میدهید که ردی از ناحیه امام علیه السلام صادر شده باشد. و در خصوص سیره های عقلاییه نکتهش هم اینه که چون امام علیه السلام رد از سیره عقلایی یک امر غریبیه، لذا خیلی دائیه بر نقلش هست، تو اکثر موارد یه روایت نیست. این روایت ما مشکل دلالی داشت، ولی عموم رد از سیره ها چند تا، شما نکنید ربا سیره بوده، چقدر در موردش روا دارید، روایت و آیه دارید. مثلا عرض کنم اون چیزایی که در نزد عقلا سیره بوده، قمار سیره بوده، شرابخوری سیره بوده، این سیره ها رو چقدر رد کردن ازش، به خاطر چی جوری ردش میکنن؟ به خاطر اینکه یک سیره شامل، انقدر میگن تا کم کم مردم بزنن کنار. نه گفتم، بارهایی رو گفتم، گفتم الان جامعه ما به بیشترین چیزی که متاسفانه به 3 تا گناه عمده ای که حالا سومیش خیلی اسلام دارم، ولی دو تاش که واضحه، به 2 تا گناهی که تو جامعه ما متاسفانه خیلی وحش این چیز شده شایعه، یکی رباست، یکی قمار، یکی هم بحث شرابه. با اینکه اینا چون این سیره اوغلاییه، اینقدر که ما روایات داریم، چقدر روایات شداد و غلاظ داریم نسبت به همه همین سه تا گناه، ولی متاسفانه همیشه در طول تاریخ این سه تا جزو عمده گناه. شما برید اغانی ابوالفرج اصفهانی رو نگاه بکنید، توش عمده شما نگاه میکنید اون زمان چیزی که وجود داشته، حالا اثر مالی رو که ربار اونجا کمتر میگه، ولی قماربازی و شرابخوری نقل میکنه که چه مقدار مثلا اینا بهش با چیز بودن. خب بفهم
شما می‌فرمایید باید توی یک حجم مشخص باشه.
حالا اون حجم رو توضیح میدم، شما فعلا وساقت رو در نظر بگیرید، حجم رو الان میگم. اون نکته سومی که ازش تفریح میشه، نه متواتر نباید باشه. حالا الان پس بذارید همین توضیح بدم. نگاه کنید اون نکته بعدی که از حرف های صدر بعد داشت میشود، میخوام اینو بگم به مورد ما مشکل ایجاد نمیشه. مورد بعدی که از حرف کبرای ما استفاده میشود اینه که باید حجم ردها متناسب با حجم سیره باشد. این اون نکته اساسیه که میگم مورد ما رو به هم نمینیزه. یعنی اگر سیره یک سیره خیلی شامل و یک رفتار خیلی عام است، خب باید تعداد روایات فراوان نقل شده باشد. نفرمایید روایت نقل شده به ما نرسیده، که الان نکتهشو گفتم، به خاطر اینکه رفتارهای عقلایی یک رفتارهای شاملیه و مردم دائما باهاش ابتلا دارن و غالبا تو حیطه رفتارهای عقلایی است، تو تعبدات خاص شرعی نیست که بگی منافع افراد رو به هم می‌ریزه. غالبا مردم وقتی ردی از ناحیه شارع صادر بشه، دایی برای نقل زیاد دارن، نگه رفتاری که همه مردم انجام میدن، به هر کی میگن آقا این کار نکنه، وای ها این کارو نکنی، این کار صحیح نیست. مثلا اگه کسی مثلا تو جامعه اسلامی بیاد، الان تو جامعه اسلامی مثلا از حکم خمس خبردار نشه، یه مدتی تو جامعه هست، خب این ممکن شما بگی آقا هم چیزی به گوشش نخورده. یعنی کسی میشه بعد یه هفته بیاد تو جامعه اسلامی نفهمه یه چیزی به عنوان حجاب در جامعه اسلامی لازمه، این به خاطر اینکه یه امری تذکرش گفتنش اینا زیاد میشه. شما تو همین شهرات میبینید چقدر تابلو زدن، حالا اگه دیگه الان امر به معروف زبانی دیگه کم کم ور افتاده، ولی شما میبینید تابلو زیاد دادن توی قضیه. یعنی علالقاعده توی جامعه وقتی یه رفتار عامه، توجه نسبت اون رفتار و دایی برای نقل کلمات در خصوص زیاده. پس برابر این اگر یه رفتار شاملی باشد و امام علیه السلام رد زیادی صادر کرده باشد، حتما یه مقدار زیادی از این رد به ما هم رسیده است. این نتیجه می شود که اگه در یه جایی دو سه تا رد دیدیم نسبت به یک رفتار خیلی شامل، با دو سه تا رد نتوانیم به هم بزنیم اون سیره را، چون میگیم آقا حجم راده و مردو با هم دیگه بگید تناسبی ندارد. ولی ما سیره های عام و شامله، در خصوص معتاد که یه رفتار خیلی شامل در اون زمان معلوم نیست بوده است، چون ما میدونیم و دیدیم که مخصوصا برگرفته از همین رفتار فقها، میدونیم اکثرا اون زمان همین عقلا تو دامنه شریعت هم از عقدهای لفظی استفاده میکردن، عقدهای معاتاتی عقود خیلی شایعی نبوده است. لذا در عقد معاتات شاید یک دو تا روایت هم که ببینیم مثل بحث ربا و مثل بحث شراب و قمار نبوده، لذا بنابراین ممکنه یک دو تا روایت هم بتواند این سیره را به هم بزنه و احتمال یکی دو تا احتمال هم ایجاد میکنه که احتمال هم به هم بزنه. ولی در مورد مثلا یه رفتار عامی در حد مثلا شرابخوری یا در حد ربا گرفتن دو تا روایت نمیتواند به هم بزند، ولو که صریح هم باشه. میگه واقعا این رفتار عام را اگه می‌خواستن نهی بکنن حداقل 10 تا روایت باید به ما میرسید. پس کبرایی که گفتیم 4-5 تا قاعده نگاه کنید از ذیلش گرفته شد. نگید آقا پس حالا چی شد یه حرفا که با هم دیگه، این روایت ضعیف میتواند رد بکند ولی روایت اطلاقی نمیتواند رد بکند. بله، همش برگرفته از این کبرایی که امام علیه السلام باید با لسان و حجمی از رد انجام بدن عمل رد رو که بتواند خارجاً منجر به رد بشود. حالا ممکنه عقلا هم همشون هم این متشرعی که به ما هم عقلا بودن از این رد امام همشون هم امتثال نکنن، ولی امام علیه السلام باید به طور متعارف انجام بده کار خودشو، وظیفه خودشو انجام بده. و به خاطر اینکه رفتار عقلایی اگر امام انجام داده باشه حتما به ما هم بعد رسیده باشه. پس اگه دیدیم رد رسیده ولی رد تعدادش کم مناسبه با حجم سیره نیست، به درد نمیخوره. اگه دیدیم دلالتاش اطلاقی یا اجمالیه به درد نمیخوره. ولی اگر ولو سنداش ضعیف باشه ولی به حدی باشه که متناسب با سیره باشد، این میتواند رد رو ثابت بکنند. این چند تا نکته در ضمن بحث سیره که جمعش رو فکر نمیکنم بیراحتی ها جمع جور پیدا کنید. خب عبارت فنای قال خونده بودیم یا نه؟ بس از صفحه خوندیم. الا ان مثل سیرت المذکوره، چنان این سیرهی که ما الان نقل کردیم، لاستحکام حلقوی، به خاطر که خیلی مستحکمه، لا تکفیفی تحقق رد انها روایت واحدت ذات لسان غیر صریح، روایت واحدهی که لسان غیر صریح دارد به درد نمیخورد. که این دوتا از همدیگه جداست. آیروان اینجا یکی آوردن چون دوتا خصوصیتش توی روایت اومده، و الا اگر 5 تا روایت هم باشن صریح نباشن به درد نمیخوره، دو تا روایت هم به درد نمیخوره. یعنی هم تعدادش سبب مستقله هم لسانش سبب مستقله. ها کذایم بقل جواب، این جوابی که میشه داد دلالیه و تحقق رد یعنی تناسب راد و مردوعه. ولا یمکن ایضاف الى ذالک ضعف سند روایه، نمیشود ضعف سند روایت رو اضافه کرد به این مطلب. نمیشود گفت که روایت هم سند روایت هم ضعیف است. به خالد ابن حجاج حیث لم تثبت وثاقته، چون وثاقتی ثابت نشده. ولوجه فی ذالک، چرا یه اشکال صحیح نیست؟ چون که ان ضعف سند روایه لا ینفی احتمال صدورها، چون ضعف سند روایت نفی نمی کند احتمال صدور روایت را. و من ثم احتمال الردع بها عن السیره المسقط لها عن الاعتبار، بنابراین از همینجا احتمال ردع به این سیره باقی می ماند. یعنی برای ما احتمال پیدا می شود که حضرت ردع از سیره کردن، و احتمال ردع از سیره هم مسقط سیره است از اعتبار، چون عدم ردع شرط حجیت سیره است و ما باید احراز کنیم که رد ای صادر نشده است. اگر 5 تا روایت ضعیف آمده است، ما احراز میکنیم که رد ای صادر نشده است. چرا؟ چون امام حق نداشتند با این عبارات رد بکنند، درسته؟ ولی اگر 3 تا روایت آمد که سندش درست نباشه، احتمال رد رو میدهیم، احراز نمی کنیم عدم رد رو. چون اگر امام این کلمات رو گفته باشن، امام وظیفه خودشون انجام دادن. حالا به ما به سند درست نرسیده باشه، مشکل امام نیست، امام احتمال رد وجود داره.
این روایت که اصلا ما بررسیش کردیم گفتیم اصلا
درسته دیگه، کبرای دیگه دارن بیان میکنن دیگه. او که بحثه علا، یعنی که علاوه بر که روایت به درد نمیخورد به لحاظ دلالی، اینا نکات به دردم بخورد بازم فایده نداره.
لسان صریح بود
داره
یه روایت داشتیم، به اون که باید
اعتماد کنیم. لسان صریح یک روایت بستگی داره به حجم سیر.
یعنی
ولو صریح هم باشه ولو سندش هم کامل باشه نه به درد نمیخوره.
شما فهمیدین که باید متناسب باشه این رد با حجم خود سیره دیگه، بعد متناسب به همین کبرا کردین که فهمیدین حالا سند ضعیف رو قبول نمی‌کنه. اما ایشون اینجا دارن ادعا می‌کنن که این سیره منصور به استحکام حل قوی، یعنی میگن خیلی سیره قویه.
خب میگن یه روایت به درد نمیخوره، ذات لسان غیر سری هم به درد نمیخوره، ولی مشکل وثاقتی راوی اشکال نداره. یعنی اگه 4 تا روایت داشتید همش ضعیف بود، 5 روایت ضعیف رو شما سیره رو به هم می‌ریزید یا نمی‌ریزید؟
این تعداد مهمه
اینجا دیگه، فقط نه نکنید 3 تا نکته از همه رو باید با هم نگاه کنید. نکته تعداد تناسب داشته باشه، لسان صریح باشه، ولی سند مهم نیست. بعد احتمال رد نکنید یک کلمه است، اینا حیثای مختلف داره. شما باید احراز کنید که ردی وجود ندارد، احراز عدم رد کنید. تعداد کم باشه احراز میکنید که آقا ردی وجود نداره. چرا؟ چون اگر همچنین سیره وجود داشت امام باید زیاد رد میکردن، چون دوای زیاده باید زیاد به ما میرسید. پس چون این دوتا قید منتفی معلوم میشه امام زیاد رد نکردن. این یکی. سند دلالت صحیح نیست، عدم رد ثابت میشود. چرا؟ چون امام علیه السلام باید به کلمات صحیح میگفتن. چرا باید به کلمات صحیح میگفتن؟ توضیح دادم، چون اوغلا این کلمات رو حمل میکنن بر همین رفتار خودشون. اطلاقات در لسان ادله رو اما از همین مورد لسان خودشون نمیگیرن و تضییقات رو هم غالبا اخص از مورد خودشون نمیگیرن، حمل میکنن اینها رو بعد چی؟ بر موارد خودشون، مگه تصریح بیاد. پس بنابراین با وجود روایت غیر صریح و با وجود تعداد کم روایت شما احراز میکنید عدم رد رو، ولی اگر به این دو تا لحاظ مشکل نداشت، یعنی به لحاظ تعداد مشکل نداشت و به لحاظ دلالت هم مشکل نداشت، مشکل سندی نمیتواند به هم بریزه، باید شما نبرید این رو ببرید توی یه روایت بگید باید حیثای دیگر هم با این قاطی کنید، نه، به لحاظ حیثای دیگر مشکل نداره. 4 تا روایت رسیده که تعدادش متناسبه، دلالت همش هم صریحه، ولی به لحاظ سندی مشکل داره. ما هم ببینیم مشکل سندی میتواند عدم اینم به هم بریزه حجیت سیره رو یا نه؟ میگیم بله، اگر اون دو لحاظ دیگه مشکل نداشته باشه به لحاظ سندی مشکلی نیست. چرا؟ چون به لحاظ سندی احتمال صدور چون داره ما عدم رد رو ثابت میکنیم.
یعنی میشه یه چیزی رو با یه روایت درستش
کنیم؟ با یه روایت صریح نص رد رو ثابت کنیم؟ بله بله، تو سیره های خیلی شامل نیست، مثلا سیره های توی مثلا دارم میگم، مثلا شما تو عمرتون چند بار جهال انجام دادید؟ خب حالا اگه امام علیه السلام بیاد نهی از جهال کنه، مثلا اون عرض کنم صیغه هایی که خیلی شایع نیست، معاملاتی که خیلی در نزد ماها شایع نیست، چند بار تو عمرتون مثلا مساقات بستید؟ حالا حضرت بیان میگن عقد مساقات رو انجام ندید، خب با یه روایت اگه دلالتش درست باشه و با یه روایت هم کافی، ولو که سند چند ضعیف باشه.
چرا دلیل
لفظی میشه
همین خود این
روایته؟
چرا نهی مثلا شارع
نمیگیم؟ مثلا نفهمیدم، ما یه سیره اوغلایه داریم و سیره اوغلا رو از خواهی گفتیم حجته، درست شد؟ باید ببینیم که آیا این روایتی که گفتی کار رو انجام نده، این روایت میتونه مانع از انعقاد سیره اوغلایه بشه یا نشه؟ مثل تعارض بقیه ادله است دیگه، مثل که یه روایت معارض داشته باشیم. با این توجه که سیره جزء ادله خیلی خیلی قویه، با وجود سیره یه دو تا روایت، یعنی یک دونه روایت نمیتونه در مقابل سیره شامل همه اوغلا حجت باشه. این روایت تنها کاری که میتونه بکنه بعد سیره رو از حجت بندازه. نه تو باب تعارض نیست اصلا، چون به لحاظ همه اوغلای مشخصی که این روایتی که داره نهی میکنه از اون طرف سیره هست، این روایت نهایتش باید بتونه مانع از انعقاد سیره بشه، مانع از حجیت سیره بشه دیگه. یعنی الان تعارض بین حجیت روایت و حجیت سیره، حجیت روایت به سنده و دلالته با حجیت سیره، حالا با کجا کدوم با هم تنافی دارن؟ تنافی در اینه که با خود سیره تنافی داره، با خود سیره که تنافی نداره، با دلیل حجیت سیره تنافی داره. دلیل حجیت سیره چیه؟ تقریر. کجا با کجای تقریر تنافی داره؟ به این که در تقریر باید سکوت رو امضا رو ثابت کنیم. ما اینا رو برگردوندیم به اون ریشش دیگه. اینا رو
استاد، وقتی ما تعارض ادله داشتیم مثلا دو تا روایت داشتیم، یا روایت داشتیم با آیه قرآن، بعد الان سیره اوغلا ادله میگیریم، جزء ادله میگیریم، مثلا میگیم سیره اوغلا یه دلیل، بعد این روایت هم یه دلیل، این درسته؟
بله، مگه اجماع رو در کنار روایت دیگه بیان نمیکنن؟ در کنار ادله بعد نگاه کنیم آیا اجماع حجت یا حجت نیست. شما الان قائل بود که اجماع محتمل المدرک حجت نیست. ما یکی از اساتید ما الانم ایشون در قید حیات هم قائل بی هم هستن، ایشون قائل بیه که اجماع مدرکی از اجماع غیر مدرکی حجیتش اقلاست. اینی که شما دارید میگید که دلیل نیست، نظر افراد دیگه. ایشون میگه تقریبی هم دارن، نمیخوام بیان کنیم سر جای خودش. ایشون میگه اجماع وقتی مدرکی باشه از اجماع غیر مدرکی، نه تنها چون همه میگن اجماع مدرکی محتمل مدرک حجت نیست، مشهور فقها همین میگن. ایشون نظرش که اجماع مدرکی و محتمل مدرک حجت بهتری نان حجته. حالا ما یه توی بخشش تقریبی داریم، حرف ایشونو به طور اطلاق قبول نداریم، ولی بالاخره میخوام بگم قاعده که غالبیه وقتی شما روایت رو نقل میکنی اجماع رو میاری و روایت میشه مؤید حجت اجماع، دو تا دلیل مستقل. مگه وقتی شما 5 تا آیه دارید یا 5 تا روایت دارید 5 تا دلیل مستقل نیست، سیره هم هست. حالا بعد ببینید با وجود اون ادله، او ادله مؤید سیرن، او ادله معارض سیرن چجوری. خب این مطلب هم تمام. میخوای چند دقیقه استراحت کنید که ادامه بدم؟ بحث بعدی اینه که آیا ملک حاصل از این چهار تا دلیلی که ما گفتیم، دو تا دلیل برای ما اثبات کردن که معاتاد مفید ملک لازمه، دو تا دلیل دیگه نتونستن اثبات کنن که معاتاد مفید ملک لازمه. اوفو بالعقود و این سیره ملکیت لازم رو اثبات کردن. احل الله البیع و تجارت عن تراض در اثبات این که بتوانن لزوم ملک رو هم اثبات بکنن شک شده بود. حالا بالاخره دفاع هم دارد، تقریب پیچیده‌ای داره که دیگه الان دیگه ضرورتی نداره دیگه، ان شاءالله بعداً خواهید خون که چگونه یه عده قائلن که میتواند. البته من توضیحشو دادم خلاصش جلسه قبل که عده قائل بینن که لزوم رو استفاده میکنه، عده میگن نمیشود از احل الله البیع لزوم استفاده کرد. حالا سر جای خودش توضیحش هم قبلا گفتم. حالا بحثیه که حالا ما جدا بحث کنیم، اصلا به ادله سابق کار نداشته باشیم، به مناسبت میخوان یه قاعده کبروی رو بیان کنن آقای ایروانی، نمیخوان وارد بشن برای خصوص معاتات. میگن آقا در یه عقدی که حالا مصداقش عقد معاتاتیه، شک کردیم یه عقد لازمه یا عقد جایزه، آیا ما دلیلی داریم، اصل اولیه‌ای داریم که بتونیم بگیم در تمام عقود اصل جوازه یا اصل لزومه یا دلیلی نداریم؟ مشهور خواستن ادعا بکنن که در عقود اصل لزومه، عدم اللزوم و جواز عقد احتیاج به دلیل دارد. تمسک کردن به یک ادله که یکی که اینها رو بررسی میکنیم. خب چی استناد کردن؟ و اما ان الملک الحاصل بها لازمون، دلیلش چیه؟ فل سیره که اینو که گفتیم، از کماهیه منعقدتون علا حصول الملک بها کذالکه یه منعقدتون علا کونه لازمه، علا کونه لازمه، چون همونطور این که سیره منعقد شده بود که ملک به وسیله عقد معاتات حاصل می شود، منعقد است بر این که این ملکی هم که ایجاد می شود ملک لازمه، که این تغییرش گذشت. آیه امر به وفای بالعقود هم بالبیان المتقدم دلالت کرد بر لزوم. او دوتای دیگر هم که گفتیم تقریبشو گفتیم. و معد تنزل و فرض شک فی کون الملک الحاصل بها لازمن او جائزا، شک کردیم که آیا ملکی که حاصل می شود به وسیله این عقد معاتاتی لازم است یا جائز است، فلا بد من الحکم باللزوم. چرا؟ چون ما یک اصلی داریم در عقود، لأصالت اللزوم التي يمكن الاستدلال لها بعدة وجوه، چون ما در عقود اصل برامون اصالت اللزوم است که می توانیم بر اصالت اللزوم در عقود به چند وجه تمسک کنیم. وجه اول، خوب دقت کنید، میخوان به استصحاب تمسک کنن. من مجموعه یه مقدمه ذکر کنم که این عبارت روشن بشه. ما در بحث استصحاب شما فقط یه حلقه یک فرمودید خوندید دیگه. خب استصحاب کلی رو پس نخوندید دیگه. خب اینو پس مجبورم هم تقریبا یه مقدار اصول رو هم توضیح بدم. نگاه کنید توی تقریبا جز حلقه اول توی تمام کتاب‌های اصولی هر هم آیه سر تو حلقه ثانیه آوردن، آیه مظفر بحثایی رو آوردن، عرض کنم خدمت شما در استصحابشون به تفصیل آوردن و توی الموجز هست، توی معالم هست، همه کتاب های اصولی هست، فقط حلقه یک چون خیلی خلاصه بوده بهش نپرداخته. یکی از بحث های خیلی مهم که ما در بحث استصحاب داریم استصحاب کلیه. معدد استصحاب کلی چیه؟ نگاه کنید بعضی وقتا ما اثرمون بر کلی باره، ولی اون چیزی که ما نسبت بهش یقین و شک داریم نسبت به افراده. ما خواهیم به وسیله رابطه بین کلی و فرد ببینیم میتوانیم در کلی استصحاب کنیم یا نمیتوانیم. استصحاب کلی رو سه قسم کردن، سه تا اصطلاح داره دیگه، بعد اینا رو حفظ بشید توی اصول دیگه، از حالا همینجوری به کار میبرن، میگن استصحاب کلی نوع اول، استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب کلی قسم یا نوع سوم، فقط از همین سه تا استفاده میکنن دیگه، توضیحی نمیدن، توضیحات شما باید سه اصطلاح رو حفظ باشید. میگن آقا استصحاب کلی قسم اوله و برای همه مشخصه، استصحاب کلی قسم اول رو همه قبول دارن، استصحاب کلی قسم سوم رو هیچ کس قبول نداره، استصحاب قسمی کل نوعی کل دوم رو، استصحاب کلی نوع دوم رو اختلافیه، بعضی یا اکثرا قبول دارن، ادعی هم استصحاب کلی قسم دوم رو قبول ندارن. من مجبورم این ستا رو توضیح بدم چون فرق مصداق استصحاب کلی قسم دومه. خب استصحاب کلی قسم اول چیه؟ نکنید ما کلی که مثلا می‌ذاریم کلیه مثل فرده، مثل انسان که کلیه و آقای زید که فردشه، مثل حیوان که کلیه و این عصب خارجی که مصداقشه. خب نگاه بکنید، بعضی وقتا در استصحاب اینجوریه که استصحاب کلی قسم اولیه که شما قطع دارید به وجود فرد، شک دارید الان در بقای فرد، ولی اثر بر کلی باره، به خاطری که فرد وجود داشته کلی وجود داشته، پس یقین داشتید که کلی بوده است، الان شک دارید در وجود کلی به خاطر وجود فرد. درسته که بر استصحاب فرد اثر بار نیست، لذا استصحاب فرد بگید جاری نیست، نقطه اساسیش اینه، چون بر استصحاب فرد اثری مترتب نیست، ولی بر استصحاب کلی چون اثر مترتبه، کلی رو چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. مثالش، من یقین دارم که آقای زید تا امروز تا دو ساعت پیش در خانه بوده، درست شد؟ توی این مسجد بوده. من آمدم یک نذری کردم که اگر مسلمانی اول اذان ظهر در داخل مسجد بود، من صدقه ای بدهم، درسته؟ من موضوع وجوب صدقه برای من چیه؟ کلی مسلمان. مصداقش که آقای زید بوده، قبلا توی مسجد بوده، شک میکنم زید از مسجد بیرون آمد یا نیامد، استصحاب میکنم، میگم هنوز هم مسلم به خاطر وجود زید مسلمان در خانه بوده، شک میکنم مسلمان از خانه خارج شده نشده، استصحاب میکنم وجود مسلمان را. این استصحاب کلی قسم اول خیلی شسته رفتهه، هیچ کسی هم در حجیت شکی ندارد، یعنی تا جایی که ما میدونیم. بله مثالش توی فقه فراوانه دیگه، مواردی که شما حکم رفته روی کلی، مثلا دارم میگم فرض کنید حکم رفته روی مطلق، عرض کنم شراب، نه فرد خاصش، کلی شراب، گفتن که آقا شما اگر مالک شرابی بودی، عرض کنم خدمت شما هر کس که مالک شراب باشد، یا مثال واضح‌تر دولت میگه، دولت میگه آقا هر کس مالک اسب باشد باید بیاد مثلا مالیات بده، درست شد؟ شما یک دونه کره اسبی داشتید، چند سال پیش توی روستا بوده، به شما مثلا پدر بزرگتون بخشیده بوده، شما الان شک میکنید بعد از 4 سال او کره اسب هنوز زنده یا زنده نیست، حکم روی او کره اسب شما تو خارج نرفته، حکم رفته از روی کلی است، شما شک میکنید الان هنوز هم کلی است موجود است یا موجود نیست، استصحاب میکنید فرد را، نتیجه میگیرید در درجه استصحاب فرد نمیکنید دیگه، به خاطر وجود فرد کلی رو استصحاب میکنید، میگید هنوز هم است دارم، لذا باید برم مالیات بدم. این میشود استصحاب کلی. مواد زیاده، اون مواد حکم رو روی فرد نرفتن، یا حکم انحلالی نبوده، یا شما اصلا موضوعت رو فرد قرار ندادی، موضوع رو کلی قرار دادن، در جور موارد شما یقین به فرد داری، کلی رو استصحاب میکنید. این خیلی روشن شایع بود، انقدر استصحاب شما تا حالا انجام دادید که خیلی وقتا اصلا توجه نداشتید که موضوع دلیل فرد یا کلیه، به خاطر که خیلی روشن بوده که این فرد فرد همون کلیه، به خاطر وجود این فرد و شک در بقای این فرد، شک میکنیم در بقای کلی، استصحاب میکنیم. این کسی شک نداره. نوع دوم که درش بیشتر شک اتفاق میفته و آقایون یه مثال جالبی هم میزنن حالا برای تفنن در بحث، همیشه مثال میزنن، میگن آقا استصحاب بین فرد طویل و قصیره. یعنی چی؟ یعنی کبراش بگم، حالا مثالش هم میگم، مثال فقهیش هم چند تا مثال براتون میزنم. استصحاب فرد قصیر و طویل یعنی چی؟ یعنی اینکه یه فردی ما میدونیم در یه زمانی در زمان سابق یقین داریم موجوده، نمیدونیم این فردی که موجود بوده فرد قصیر بوده یا فرد طویل بوده. اگر فرد قصیر بوده تا الان قطعا از بین رفته، اگر فرد طویل بوده حتما هنوز هم باقیه. ما نمیدونیم، نه فرد رو میشناسیم، نه این فرد قصیر رو قطع داریم، نه فرد طویل رو داریم. آیا میتوانیم کلی فرد رو استصحاب کنیم بگیم آقا بالاخره من کار ندارم این قصیره بوده یا طویله بوده، بالاخره یه فرد بوده دیگه، اون فرد الان شک میکنم از بین رفته یا نه، استصحاب میکنم. نتیجه نمیتونید بگید که حتما بگید فرد طویل بوده و حکم رو فرد طویل ببرید ها. اگر حکم رو کلی باشه کلی رو استصحاب میکنیم. مثال میزنم آقایون به ذل خرطوم، میگن فرض کنید که حکم رفته روی ذل خرطوم، شما میدونید توی اتاق یا یه فیل بوده یا یه پشه، دیروز نه یه هفته پیش یا یک فیل بوده یا پشه بوده. اگر فیل بوده هنوز زنده است، اگه پشه بوده توی 3-4 روز خودش دیگه طبیعتاً چیز نداره، یعنی انقدر اقتضا نداره که یه هفته زنده باشه. شما میتونید استصحاب کنید و بگید هنوز توی اتاق یک ذل خرطومی وجود داره، اکثر میگه میشه. مثال فقهی، شخص نمیدونه محدث بوده به حدث اکبر یا به حدث اصغر، الان رفته وضو گرفته، با این وضو اگر حدثش حدث اصغر بوده قطعاً از بین رفته، اگر حدث اکبر بوده هنوز باقیه. خب الان باید بره برای نمازش غسل کنه یا لازم نیست بره غسل کنه؟ بگه الان من شک دارم، بگه آقا من قبلا یقین داشتم یه حدثی به عهدم بوده ولی الان اصلا شک دارم که حدث اکبری به عهدم هست یا به عهدم نیست. به لحاظ فرد وقتی میاد تو فرد، حدث اکبر که از اول مشکوک بوده الان هم مشکوک، حدث اصغر که از اول اگر هم بوده الان متیقنا از بین رفته است. شخص بیاد بگه آقا من به لحاظ فرد که الان دیگه یقین به حدث ندارم، شک در حدث دارم، درسته؟ هیچی اینجا باید ببینیم حکمش چیه. ولی به لحاظ حکم کبروی چی میگیم؟ میگیم آقا شما به حدث اصغر و حدث اکبر کار نداشته باش، اینجا حدث اصغر میشه فرد قصیر، حدث اکبر میشه فرد طویل. میگیم شما قطعا یقین داشتی که محدث بودی، درسته؟ حالا شک میکنی که آیا این حدثت از بین رفته است یا نرفته است، کلی حدث ها نه این فرد ها، کلی حدث رو استصحاب کن، بگو من 2 ساعت قبل از وضو گرفتن قطعا محدث بودم، الان شک میکنم حدثم از بین رفته یا نرفته، استصحاب کن بقای حدث رو و برای از بین رو بردن این حدث حتما هم باید بره غسل کنه. مثلا اکثرا فتواشون همینه، این فرد توی شک در حدث اکبر و اصغر هر کی میمسه میگه باید بره غسل کنه، نکتهش همینه، میگه به خاطر اینکه استصحاب باید بکنی. حالا یه سوال، میشود نتیجه گرفت که این آقا محدثه یا این خانم محدثه به حدث اکبره؟ میشه اینو نتیجه گرفت؟ یعنی از کلی وقتی او فردش محدث، شما میتونید بگید آقا ما کلی رو که اثبات کردیم، درسته؟ و این کلی یقینا در فرد حدث اصغر هم بگید تطبیق نمیشود، پس حتما تطبیق میشود در فرد حدث اکبر. نمیشود از کلی فرد اکبر رو فرد طویل رو نتیجه گرفت، این آقایون قبول ندارن دیگه. چرا بحثش خواهد آمد؟ چون میگن آقا مثبتات اصول حجت نیست، لوازم اصل حجت نیست، اصل خودش حجته، نمیتونید امارات لوازمش هم حجته ولی اصول لوازمش حجت نیست. لازمه این که الان حتما شما استصحاب کردید و میگید حدث دارید، الان بیا آقا میگید شما محدثید، میگه پس من محدث به حدث اکبرم، میگید نمیدونم، میگه مگه میشه اگر من محدث باشم حتما محدث به حدث اکبرم؟ میگیم بله، اگر بیانه آمده بود گفته بود، مثلا فرض کنید که یه بیانه اومد گفتش که شما محدثید، میگم ما علم داریم شما محدثید، میگید خب حالا که من رفتم وضو گرفتم چی؟ بیانه میگه شما هنوز هم محدثید، میگن لوازم امارات حجته، بیانه اماره است، اگر اماره یه چیزی رو ثابت کرد لازمش حجته، اگر بیانه آمد گفت شما هنوز محدثید لازمش اینه که محدث به حدث اکبر حجته، یعنی شما میتونید اعتراض بکنید که من محدث به حدث اکبرم. ولی میگن لوازم اصل حجت نیست، در اصل شاره متعبدت کرده به چه مقداری؟ به همون مقدار که اثر باره، به خود همون موضوع و همون مسبب اصل. اینجا مسبب اصل چی بوده؟ کلی بوده دیگه، لوازم که اثبات فرد طویله اینا حجت نیست برخلاف اماره. لذا اگر استصحاب کردید حدث رو نمیتونید نتیجه بگیرید بنویسید فتوا بدید که محدث به حدث اکبر، باید فتوا بدید که هنوز محدثید و این حدث از بین نمیاد مگر اینکه بره غسل کنه. این برخلاف اینه که شما بخواید چیکار بکنید، بخواید اماره بیانه آمده باشه به وسیله اماره ثابت کرده باشید، اگر کلی رو به وسیله اماره ثابت کرده باشید لازمش هم حجت فرد هم ثابت میشود. بنده 2 جلسه گفتم، بفرمایید.
یعنی اینجا وظیفه‌اش غسل هست؟
بله. ولی نمیشه موضوعا. مثلا اگر آمد و کسی نذر کرده بود که هر وقت من محتسب حدث اکبر بودم باید حتما صدقه بدم، درسته؟ نذر کرده بود، گفت هر وقت مثلا کسی گفت آقا اگر من یه روز مثلا اذان ظهر شد و محتسب حدث اکبر بودم، یا مثلا یه مثلا کلاس رفتم محتسب حدث اکبر بودم، مثلا برای که اتفاق نیفته مثلا نذر کرده بود که 100 تومن 1000 تومن صدقه بده. خب این که شک داشته از اصلا امروز محتسب حدث اکبر بوده یا اصغر بوده، استصحاب میگه الان برای نمازت باید میره قرض کنی، ولی 1000 تومن صدقه هم بهش هست؟
نه
نیست. تفاوتش اینجاست، این شد ثمره فقهیش که این ظهر باید بره قرض بکنه ولی لازم نیست 1000 تومن صدقه رو بده. این تفاوت، این شد کلی قسم ثانی که اینم توضیح دادم از خارج که از کلی قسم ثانی نمیتونید فرد رو نتیجه بگیرید برخلاف اماره. یه کلی دیگه داریم، کلی قسم ثالث که هیچ که قبول ندارد که کلی قسم ثالث حجته. خوب دقت کنید، کلی قسم ثالث تقریبا اکثرا شاید تک و توک هم قبول داشته باشن. کلی قسم ثالث اینه که یه فردی وجود داشته است، یقیناً فرد منتفی شده است، یه فرد قبلا وجود داشته و یقیناً هم در رأس ساعت 12 این فرد منتفی شده، شک میکنیم با همون لحظه‌ای که او فرد از بین رفته فرد دیگه‌ای به وجود آمده است یا به وجود نیامده است، نسبت به فرد یقیناً استصحاب جاری نیست، چون میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا و انقضه به یقین آخر، یقین آخر آمده. یقین دارم زید تو مسجد بوده و رأس ساعت 12 از مسجد خارج شده، پس استصحاب بقای زید در 12:05 نمیتونم بکنم، ولی شک دارم همون لحظه‌ای که زید آمد من یه سیاهی دیدم رد شد، آیا یکی دیگه یک شخص دیگه رفت داخل مسجد یا من اشتباه کردم؟ یعنی احتمال میدم، شک دارم که شخص دیگری همون لحظه‌ای که زید داشت از مسجد بیرون میآمد داخل مسجد شد یا نشد. کبرای وجود انسان در مسجد رو میشه استصحاب کنیم یا نمیشه استصحاب کنیم؟ این استصحاب کلیه قسم سومه، که یعنی یقین داریم به انتفاع فرد، شک داریم در حدوث فرد ثانی در حین انتفاع فرد اول. ما میگیم آقا زید منتفی شده، ولی شاید، چون یه موقعی هست دیگه شما قطعم نداری که کسی وارد مسجد شده باشه، شایدی ندارد، ولی الان شما میگی شاید هنوز داخل مسجد کسی باشد، پس صدق میکنه شما این حرفا بزنی، میگی من یقین داشتم یک نفر در داخل مسجد بوده است، شک دارم الان کسی داخل مسجد هست یا داخل مسجد نیست. این میشود استصحاب کلی قسم سوم. روشن شد موضوعش؟ استصحاب کلی قسم سوم رو اکثرا حجت نمیدارن دیگه، چون بحث اصولی نیست من دیگه باز نمی کنم چرا این حجته چرا این حجت نیست بر اساس ادله حجیت. حالا شما سه تا اصطلاح رو یاد بگیرید کافیه برای ما. پس استصحاب کلی قسم اول حجت، استصحاب کلی قسم دوم بنابر نظر مشهور مثل آقای صد و آقای ایروانی حجت، استصحاب کلی قسم سوم حجت نیست. روشن؟
حالتی سوم بالاخره بعد از
استصحاب
میگیم نیست دیگه.
دیگه استصحاب نمی‌کنیم، استصحابش حجت نیست، ولی اگه استصحاب کنیم میگیم هست، چون یقین داشتم زید تا قبل از ساعت 12 داخل مسجد، ببخشید، یقین داشتم انسان تا قبل از ساعت 12 داخل مسجد بوده است، الان شک دارم 12:05 انسان داخل مسجد هست یا نیست، چون احتمال میدم اینکه وارد شده باشه دیگه.
یقین نداشتی که خارج شده؟
نه زید کلی رو یقین ندارم خارج شده، نکته اساسیش همینه، یقین ندارم که اگر لحظه ای که زید خارج شده امر وارد شده کلی از بین رفته یا نه. نه دیگه، شک در از بین رفتن کلیه. همین الان توضیح دادم، گفتم در استصحاب کلی قسم سوم نسبت به فرد قطعا دیگه فرد منتفیه، ولی کلی درش شک وجود داره، صدق میکنه. شما میگه آقا من یقین داشتم تا ساعت 12 که داخل مسجد بوده، بعد از ساعت 12 شک دارم کسی داخل مسجد هست یا نیست، استصحاب بکنم. اگه کسی قبول داشته باشه یه مرادم به درد میخوره. خب مورد ما چه موردیه؟ استصحاب کلی قسم دوم، چون ما اصلا شک داریم از ابتدا معاتاد، چون فرضیه که ما شک داریم معاتاد عقد لازمه یا عقد جایزه، یعنی مفید ملک لازمه یا مفید ملک جایزه. میگن آقا ما لحظه‌ای که یه نفر میاد میگه آقا عقد معاتاتی رو فسختو، فرضیه که خیار هم ندارد، اگه یکی از خیارات داره اعمال خیارش میکنه بحث نداریم، بحثیه که آقا میخوایم ببینیم معاتات مفید ملک لازمه که آقا بتونه با فسختو بدون اون خیارات از بین ببره، مفید ملک جایزه که از بین ببره، یا مفید ملک لازمه تا خیاری نداشته باشد حق فسخ معامله رو نداره. سوال سریه، یه نفر اومد گفت من این معامله معاتاتی رو برهم زدم، اومد معاتاتن یه منزل شما رو خرید به 100 میلیون تومان، بعد از 3 ماه منزل شد 200 میلیون تومان، اومد گفت آقا ما که عقد لفظی انجام دادیم عقد معاتاتی من به همش زدم. سوال میخوام ببینیم که آیا ما میشود میتوانیم اینجا تمسک کنیم به استصحاب لزومش ثابت کنیم یا نه. میگیم آقا خوب دقت کنیم، ما نمیدانیم از اول ملکیتی که برای این آقا ایجاد شده ملک لازم بوده است که بعد از لحظه‌ای که گفت فسخت و هنوز هم باقی باشد، یا ملک جائز بوده است که با گفتن فسخت و از بین رفته است. این دقیقا مثل همون مثال حدث اکبر اصلاحی که براتون زدم. اگر از اول نمیدونیم چی ملکی ایجاد شده، چون شک داریم که معاتاد مفید چه ملکی، نمیدونیم ملک لازم یا ملک جایزه، میگم اگر ملک لازم باشد هنوز باقی است، اگر ملک جایز باشد از بین رفته است. ما مطلق ملک رو استصحاب میکنیم، ما میگیم آقا ملک حاصل بوده یا نبوده، اما از جایز و اما از لازم. میگیم ملک حاصل بوده یا نبوده، میگه بله. میگیم شک میکنیم با گفتن فسخت و ملک از بین رفت یا از بین نرفت، استصحاب میکنیم، میگیم هنوز هم ملک واقعیه. این میشه استصحاب کلی قسم دوم. بفرمایید.
مورد اکبرش
میشه ملک لازم. احسن، میشه ملک جایز. چون اگه ملک جایز بود با فسختو، ببینید اون لحظه چی از بینش برده، با فسختو از بین رفته باشد. و دیگه اینو خودتون میدونید حتما که دیگر در استصحاب تفاوتی نمیکنه که خودش مقتضی تمام بشه دیگه از بین بره، یا یک مانعی بیاد اون رو از بین ببره. در هر دو صورت استصحاب جاریه. آقایون تعبیر میکنن، میگن چه شک شک در بقای مقتضی باشد، چه شک شک در وجود رافع باشد. درست شد؟ چه مقتضی از بین بره چه رافع، در هر دوتا استصحاب جاریه. لذا اگر شما بگید حتما باید رافع باشه، مقتضی خودش از بین نرفته، شما نمیتونید استصحاب روز بکنید. درست شد؟ چون روز رو شب، روز رو از بین نمیبره، خود روز با وجود شب تمام میشود. وقتی شب میاد، شب زائل روزه، شب روز رو از بین میبره، یا خود روز تا لحظه غروب دیگه بعد تمام میشود. وقتی که شک در غروب دارید، شک در مانع ندارید، شک در رافع ندارید، شک در خود مقتضی دارید. حالا این بحثش خواهد آمد در استثناء.
شما اونجا گفتیم حد نمیتونیم بگیم که حدث اکبر داره، یعنی
میدونیم
که
حدث
داره ولی
نمیتونیم بگیم حدث اکبر. آها احسن، اینجا هم ثمرش همین میشه.
نکنیم لازم و اثبات.
آره نمیتونیم بگیم معاتاد مفید ملک لازمه ولی ثمره عقد لازم رو داره. خوب دقت کنید، ما نمیگیم معاتاد از اول عقد لازم بوده، ولی میگیم با استصحاب نتیجه میگیریم لزوم ملک رو، یعنی بقای ملک رو بعد از فسخ. نمیگیم از اول معاتاد ملک لازم داشته. خوب دقت کنید، یعنی استصحاب برای ما احراز نمی کند که آقا از اول شارع در مورد معاتاد جعل ملک لزوم کرده است. خوب دقت کنید ها، لذا اگر فرض کنید که یه موردی ملک استصحابی با ملک اصالتی خصوصیتش با هم دیگه تفاوت داشت، درست شد؟ مثل این که از همون اول حکومت آمد گفت، مثال فرضی گفت اگر کسی ملک لازم براش ثابت بشه ما براش شکار میکنیم، ما مثلا ازش مالیات میگیریم، این ملک استصحابی اثبات نمیکنه ملک لازم رو. میگه الان هم شما بنات بر لزوم باید بذار، تعبد احراز ملک لازم برای شما نمیکند. ما هم لذا میگیم استصحاب کردیم، ولی ثمره همون ثمره است، چون به لحاظ فقهی ما خارجن فردی نداریم که بین این که عقد از اول لازم باشه یا استصحابا لزوم بشه تفاوتی داشته باشه، لذا اینو بحث نمی کنن. فعلا مشخصه که در موارد استصحاب کلی فرق نمیشه نتیجه گیره، لذا شما نمیتونید بر اساسی حکم بکنید که اصلا معاتاد مفید عقده بگید لازم است، بلکه شما چی حکم کردید؟ گفتید بل استصحاب بنا رو در موارد معاتاد باید بذاریم بر لزوم عقد. این تفاوت میکنه، بنا رو بر لزوم بذاریم فرق نمیکنه. شما بگید آقا این بر باب اصالت و طهارت پاکی یا واقعا شستمش پاکه، این دقیقا تفاوتش مثل اینه. میگید آقا یه موقعی من این ظرف رو شستم پاکه، یه موقعی میگید آقا من شک دارم 90% احتمال میدم این نجس باشه، ولی چون قطع ندارم اصالت و طهارت میگه این چیه؟ پاکه. اینم تفاوتش مثل همونه. اونجا احراز میشه که اصلا معاتاد مفید عقد لازمه، اینجا نه، استصحاب میگه بنا رو بر لزومش بذار. خب این تیکه عبارت رو بخونم. از تمسک وجه اول برای اثبات لزوم در کلیه عقود، از تمسک به استصحاب بقاء الملک و عدم زواله به فسخ عهد طرفین بدون رضا صاحبه، میگیم استصحاب میکنیم بقاء ملک رو و عدم زوال ملک رو با فسخ یکی از طرفین بدون رضایت طرف مقابل. لا یقال لا یجز الاستصحاب، چرا؟ لان الملک الجائز یجزم به عدم بقائه، ملک جائز که قد داریم باقی نیست، و لازم یشک فی اصل حدوثی، ملک لازم که از اول مشروع یملک الحدوث باشد فانه یقال نحن نستحب بقاء ذلك الملک الواحد الذي حدث بالمعاتاد. ما ذات اون کلی ملک رو استصحاب میکنیم، حیث نشک فی ارتفاعی، چون شک میکنیم که آیا مرتفع شده است یا مرتفع نشده است، شک میکنیم، حیث نشک فی ارتفاعه و بقائه و یکون من قبیل استصحاب الکلی من القسم الثانی. این مصداق استصحاب کلی قسم ثانی. و الاشکال المذکوری، اشکالی که میگید آقا ما از اول شک داشتیم فرد طویل ایجاد شده یا نشده، سیالون فی جمیع موارد الاستصحاب المذکور و جوابه ما ذکرنا، جوابش اینه که ما کلی رو استصحاب کردیم، فرد رو استصحاب نمی کنیم و فرد رو نتیجه هم نمی گیریم. خب یه عجل سه خطه از این بگذرید، یه شبهه‌ای داره آقای خویی، اینجا تعارضه، میگه اصلا کلن آقای خویی برخلاف مشهور استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمیدونه، اشون یه شبهه‌ای داره، حالا سرجاش میخونه، نه حرف آقای خویی درسته نه مهمه، بعدا سرجاش میخونه شبهه آقای خویی رو حلش میکنه دیگه. یه اگه بخوام توضیح بدم باید یه جلسه دیگه باز وقت بذارم برای همین سه خط، باید عدم جهل و عدم مجهول و شبهه آقای سر آقای خویی داره. این بحثو بگذارید بریم بحث بعدی، تمسک به عموم حدیث نبوی. حالا یه استراحتی هم میخواد بکنه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. اگه از خواهرانی که لپتاپ دارن بیارن، که اون بحثایی که می‌خواستید، من دیروز سی دی نداشتم، الان خواهرم آوردم براتون بذارم رو لپتاپ. بعد با شما بدید بقیه هر چی خواستید. بسم الله الرحمن الرحیم. فهم بفهم دوباره بفهم دلیل چی؟
افق الافق.
بله،
برای اینکه ببینیم معاصر عهد لازم هست یا نه.
بله،
میشه به این دلیل تمسک کرد. حالا اهل الافق شاید از این شکل بزون در نهید.
بله،
باز چرا بزون شک میکنیم و این سراغه
گفتیم اگر شک کردیم گفتم که تو توضیح هم دادم، گفتم ایشون دارن میخوان به مناسبت یه قاعده کلی بگن. گفتم در معاطات تو ادله‌ای که ما گفتیم دو تا دلیل بر لزومش داشتیم، حالا ایشون میخوان یک بحث کبروی رو مطرح کنن که اگر شک کردیم اصل در معاد شک چیه. خودشون هم گفتن، گفتن و ما تنزل، وقتی میگن تنزل این سلم ناکه ادله تام نیست، حالا یک دلیل کلی داریم که همه جا اثر به لزوم هست یا نیست. خب دلیل اول رو که استصحاب بود گفتیم، دلیل دوم که برای اثبات لزوم بهش تمسک میشه همون حدیث نبویه که الناس مسلطون علی اموالهم. در موردی که الناس مسلطون علی اموالهم چه دلالت دارد، اینه که روایت دلالت میکنه که هر کسی سلطه داره بر مال خودش. یعنی چی؟ این روایت یه حیث اثباتی داره یه حیث نفی داره، یعنی دو تا حیثش میشه برداشت کرد. وقتی میگن الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی مردم سلطه بر مال خودشون دارن، هر کس هر نحوه تصرفی که بخواد در مالش بکنه میتونه اون تصرف رو انجام بده. من اگه یه ماشینی دارم، دلم بخواد این ماشین رو به 5000 تومان به پسرم بفروشم، کسی حق داره بگه آقا این معامله معامله باطلیه؟ نه، معامله معامله صفحیه. نه، این معامله اگه با غیر باشه صفحیه، ولی معامله اگه یه قرض عقلایی داشته باشه که اشکال نداره. عقلا میگن پدر اموالش رو به پسرش مجانی ببخشه خوبه، چه بسه بخواد به قیمت خیلی پایینی بده. مثلا برای کمک به یک کسی مالم رو به قیمت کم بهش میدم، دوست دارم این مالم رو بخورم، دوست دارم مالم رو به دیگری ببخشم، دوست دارم مثلا مالم رو آتش بزنم. اگر نباشد یک نهی از نهی اشاره که بعضی از سلطه‌های من رو بیاد تضییق بکنه، بگه اسراف مثلا نکن، تبذیر نکن و غیر از این باشه، من هر نحوه استفاده‌ای که در اموالم بخوام میتونم داشته باشم. الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی مردم ایجاباً هر نحوه تصرفی که بخوان بر اموالشون میتونن انجام بدن. یه جنبه نفی نسبت به تصرفات غیرم داره، میگه الناس مسلطون علی اموالهم، هر کسی مسلطه بر مال خودشه، دیگری حق نداره بیاد این سلطه رو نفی کنه و بگه تو این مالی رو که الان در اختیار من هست و دیگری بیاد درش تصرف کنه و بدون رضایت و اذن من در مال چیکار بکنه، تصرفی رو انجام بده. وقتی ما اثبات کردیم که معاتاد مفید ملکه، این من شدم مالک. الناس مسلطون علی اموالهم، میگه شما برای این مال سلطه داری 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 داری، حتی وقتی آقای مالک قبلی آمد گفت فسخت، و باز هم تو برای این مال چی داری؟ سلطه داری. مالک قبلی آمد گفت مال رو به من بده و میخوام مال رو بگیرم، شما هنوز بر مال سلطه داری. الناس مسلطون علی اموالهم، نه به معنی استصحاب ها، استصحاب نمیخوام جاری کنم، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم این فرد رو هم در بر میگیره، میگه شما مالک بودی، حتی در فرضی که دیگری فسخت میگه باز هم بر مال سلطه داری. این میشه تقریبا استدلال به الناس مسلطون علی اموالهم. بله، اصل در عقود لزومه، مگر اینکه یک روایت خاص بیاد تخصیص بزنه. الناس مسلطون علی اموالهم، همونجوری که جلسه قبل هم گفتیم، عقود جایزه تخصیص میزنن، ادله جواز عقود تخصیص میزنن همه ادله عامه رو که اینجا داریم.
این کار لغوی نیست که آقای روان دارن میکنن، وقتی یه سری ادله دارن میارن توی بحث.
خب
این چرا حالا این بحث کبروی؟ خب هی تکرار میکنن که اصل در عقود لازم بودن، اصل در عقود لازم بودن.
تکرار نکردن، چهار تا دلیل دارن میارن، گفتن ما یه قاعده داریم در عقود که هر وقت شک کردیم آیا اصل در عقود جواز یا لزومه، گفتن اصل در عقود لزومه. حالا گفتن دلیل بیارین، یعنی شما میگی تکرار دلیل لغوه، که سیره همه از هر وقت یه جایی اگه تکرار دلیل لغوه، شما چرا مثلا الفین مینویسید 2000 دلیل میخواد بر ولایت امیرالمومنین علیه السلام ذکر بکنه؟ خب شما یه دلیل داشتید دیگه، روایت قدیم داشتید کافی بود، یا عقل داشتید کافی بود. تعدد دلیل که لغو نیست، تعدد دلیل مطلب روشن میکنه، چون ممکنه یک دلیل رو که نفی کنه دلیل دیگه بیاد. این که میفرمایید با وجود این که ثابت کردن که معاتاد مفید عقد لازمه، واسه چرا این فرض مطرح میکنن؟ اینم که عرض کردیم میخوان یه قاعده کلی بگن لو سلمناییه، همیشه تو ادله میگن آقا اگه دلیل نداشتیم، حالا اصل عملی اینجا موافق هست یا موافق نیست، میتونیم به وسیله اصل اثبات بکنیم لزوم رو. بعضی از شما هیچ کدام از ادله اربعه‌ای که ما اومدیم اقامه کردیم که در هر چهار تاش انصافا میشه مناقشه کرد، حالا اوفو به لغوت یه مقدار مناقشه کردن در این سخته، ولی هم در سیرش مناقشه قابل مناقشه است، هم تجارت انتراضش، هم احل الله البیعش. فرض کنید کسی در اوفو به لغوت هم اشکال کرد، گفت اوفو به لغوت ناظر به لزوم و جواز نیست. آمد شبهه کرد. خب پس دیگه باز شک میکنه در اینکه معتاد مفید لزوم هستن. خب ایشون میگه ما یه اصلی داریم که هر وقت شک کردید به اصل عملی تمسک کنید. اماره منتفی شد ببینیم مقتضی اصل چیه. یه قاعده کلیه. در هر جایی هم که آقایون اماره رو مطرح میکنن، باز مقتضی اصل رو مطرح میکنن. اینو فکر می‌کنم یه جلسه براتون توضیح هم دادم که چرا باز این کار رو انجام میدن دیگه. به خاطری که وقتی با وجود اماره میان همیشه نگاهید آقایون دعبشون بریه که اول مقتضی اصل تو مقام میبینن چیه. چرا کار رو انجام میدن؟ با اینکه شما میگه آقا الاصل دلیل و حیث لا دلیل. دیگه من سریع بیان میکنم. علتش اینه که وقتی دیدن که یه اماره در مقام اصلی در مقام وجود داره، اگر اماره های در مقام و ادله‌ای که در مقام هست مطابق مضمون اصل دیگه خیلی ضرورت نداره به سند و دلالتاش کنکاش کنن، چون اگرم ثابت نشه باز دوباره مقتضی اصل هم همین مطلبه. و هیچ وقت شما نمیپرسن که این مطلبی که تو رساله نوشتی مستندن به اماره است، مستندن به اصل عملیه. بالاخره حکم در مسئله اینه، حالا چه به براءت جاری کرده باشید شما، چه واقعا دلیل مهره و عدم وجود پیدا کرده باشیم، تفاوتی نمیکنه. ولی اگر دیدن یه جای اصل یه چیز اماره امر مخالف رو میخواد اثبات کنه، هم در سندش باید دقت کنه هم در دلالتش. به لحاظ شیوه ورود و خروج در بحث‌های بعدی خیلی کمک میکنه. نگید آقا تو کتاب ما این مطلب نیست، این کتاب کتاب آموزشیه دوره سبک متعارف فقهی نیست. تو مباحث فقهی اگر اصل ثابت بشه یه مطلبی هست ادله مطابق هست، خیلی دیگه ادله رو محکم بررسی نمیکنن. یادم خدا عشق کنم آقای گنجی رو، تو بحث به یه راوی میرسیدیم میگفتن که مطلب بنده این راوی نیست، بحث نمی کنیم، در راوی شبهه داریم ولی اینجا بحث نمی کنیم. یه جایی که تنها دلیل ما میشد یه روایت، اون روایت هم مخالف اصل حجیتش هم متوقف بود بر وثاقت آقای زید، اونجا میرسید 3 جلسه 4 جلسه بحث میکنن که آقای زید ثقه هست و ثقه نیست. این میشود تو ورود و خروج بحث ها. حالا لذا اینجا هم تو هر بحث اصل عملی رو میان مشخص میکنن، مخصوصا که اینجا که میخوان بحث کبروی رو مطرح کنن. خب ما آمدیم تمسک کردیم به الناس مسلطون علی اموالهم. با این تقریبی که خدمتتون عرض کردیم دلالت الناس مسلطون علی اموالهم بر بحث تکمیله. میگه آقا شما مسلط بر مالی ولو اینکه دیگری آمده باشد این مال رو گفته باشد به من بده، پس که بخواد پس بگیرد مال رو، بگه دیگه اون معامله رو من بر هم زدم، چون اگه مفید عقد لازم باشه عقد جایز بشه میشه معامله رو بر هم بزنه. گفت فسخت و معامله رو فسخ کردم. با الناس مسلطون علی اموالهم میگه شما هنوز هم بر مال خودت مسلطی. مشکل سر اینه که این روایت به لحاظ سندی تام نیست، به لحاظ دلالتی تامه. این روایت در هیچ کدام از مجامع روایی ما نقل نشده است، فقط در قرن ششم مرحوم ابن ابی جمهور احسایی در کتاب عوال العالی یا غوال العالی هر دو جور میبینه نقل میکنن. ایشون در این کتاب نقل روایت نقل کرده که روایت این کتاب همش به شکل مرسل سند نداره. غالبا ایشون میگه مثلا عن النبی صلی الله علیه و سلم عن فلان عن فلان، و خیلی این روایت در بین شیعه متهمه، با اینکه روایت خیلی خوب و نادری هم در این کتاب نقل شده، ولی کتاب خیلی متهمه در بین فقهای ما، چون سند نداره، مرسله. و اصلا خیلی از مضمونایی که ایشون تو کتاب نقل میکنه اصلا مضموناییه که اون مضمونای شسته رفته ایه که خیلی مطابق با عبارات فقهاست، یعنی ما تو روایاتمون غالبا این مضمونای شسته رفته رو کمتر داریم. فرق میکنه اصلا دعب صدور روایت از اهل بیت علیهم السلام با اون روش بیان فقهایی متفاوت بوده. لذا برخلاف بعضی اسانید ما که یه جایی میگفت این روایت خیلی شسته رفته یه پس این قرینه که از امام صادر شده، من هم تو سر کلاس خدمتشون عرض کردم که نه جایی که خیلی شسته و رفته یه قرینه بر همیه که این کلام فقهاست. ائمه علیهم السلام غالبا در روایت اینجوری صحبت نمیکنن، مثل عبارات فقهایی که شما نگاه بکنید شما شاید هیچ روایتی پیدا نکنید که بگه آقا نماز این 10 تاش واجبه، این 5 تاش رکنه، 5 تای دیگه اش غیر رکنه، اینا هم مستحباتشه. غالبا ائمه علیهم السلام در مقام بیان اینا رو با هم دیگه مندمج بیان می‌کردن. حالا این روش روش خوبیه، چه خصوصیات داره سر جای خودش. من خودم دفاع میکنم از روش آموزش ائمه علیهم السلام. دیگه فقها بیان آقا این 5 تا واجبه، 5 تا مستحبه، 5 تا مباحه، یه الزامات برای مطلب داشتن، ولی یه سری مفسدهایی داره. مفسدش همین نماز خوندن ما که دیگه هیچ کدوم از آداب توش نیست. ولی ائمه علیهم السلام همیشه در مقام بیان تعلیم آداب رو هم در زمینه‌ها بیان می‌کردن. ولی حسنی که ائمه علیهم السلام به دعب فقهایی به صورت عبارات فقهایی صحبت نمی کردن. حالا یه بحث مفصل فقه الحدیثی داره که دیگه الان جاش نیست بیان بکنیم. در هر صورت اکثر روایاتی که تو این کتاب آمده چون سند نداره و منحصر به فردم هست، هیچ قرینه‌ای در بین قدما هم نداره، این روایات غالبا عرض کنم مورد پذیرش نیست، ولی به خاطر خیلی عبارات خوب و کارگوشایی بوده فقه ما رو، سراسر فقه متأخری ما رو پر کرده. شما اکثر روایاتی که نگاه میکنید تو متأخر به عنوان قاعده کلی نه النبی عن بیع القرار رجوع میکنید، میبینید که مثلا اکثر روایات نگاه میکنید خیلی از سنداش اوال العالیه. التمسک به عموم الحدیث النبوی الناس مسلطون علی اموالهم به تقریب ان مقتضی السلطنه عدم زوال الملکیه عن المالک به غیر اختیاره. زوال ملکیت مقتضای سلطنت به المال اینه که ملکیت از ناحیه مالک به غیر اختیارش مقتضی چیز نمیشود، سلطنتش زائل نمیشود. و من المعلوم ان جواز الفصل و تملک بدون رضا المالک، اینکه ما بگیم آقای مالک اول میتواند بیاد فصل بکنه و بدون رضای مالک ثانی که بالمعاطات مشتری مبیع رو برداشته برده بخواد این مبیع رو دوباره بایع اول تملک بکنه، این منافی سلطنت مشتری بر این مبیع است. فلا یکون جاهزا، جایز نیست. والوجه المذکور وجیهون به لحاظ دلالی آقای ایروانی میپذیرن روایت رو، رضا مالک با درش اشکال نمی کنیم. بناعن علا تمامیت سند حدیث، بنابراین که بگیم سند حدیث تام است، ولیکن نهو ضعیف، روایت ضعیفه، چون لنهو لم یروا الا فی عوال اللعالی به شکل مرسل، روایت نقل نشده است مگر در کتاب عوال اللعالی، اونم مرسلا نقل شده است. نه نمیپذیرن دیگه، سندش اشکال داره.
من یه چیزی متوجه شدم، الان آقای ایرانی دارن برای اینکه معاطات مثلا ثابت بکنن که لازمه یا نه یه سری ادله میچینن.
نه معاطات گذشت، الان میخوایم بحث کنیم ببینیم اصلا در تمام عقود در فرض شک در لزوم و جواز از یه قاعده کلی داریم، یک اصل کلی داریم که بهش تمسک کنیم بگیم آقا اصل در همه عقود در فرض شک لزومه یا نیست.
مثلا ادله میارن،
بله
چجوری
ادله
میارن که
بعد
آخر خودشون
رد میکنن؟ خب یکی یکی ادله رو ذکر میکنن. مگه تا حالا شما این همه کتاب رو از اول سال خوندید ایشون هیچ روایتی رو درش خدشه نکرد؟ یه همه گفت وفیه وفیه وفیه، نه ایشون دارن میگن آقا اول گفتم یمکن الاستدلال لها به عدت و وجوه، ممکنه چند جور استدلال بکنیم. استدلال اول رو گفتن، اشکالش هم گفتن، جوابش هم دادن، پذیرفتن استصحاب رو. روایت دوم رو گفتن نمیپذیرن، روایت سوم، روایت چهارم، دلیل پنجم بعضیش رو میپذیرن. التمسک به حدیث النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، حلال نیست ریختن خون مسلمان و حلال نیست ریختن مال مسلمان الا بطیبت نفسه، مگر به طیب نفسش. یه بحثیه که این بطیبت نفسه یعنی چه، لا یحل دم امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. بهترین جوابیه که الا بطیبت نفسه فقط مال ذیلش، مال اولیش نیست، یعنی لا یحل دم امرئ مسلم مطلقا ولا ماله الا بطیبت نفسه، مالش هم نمیشود خود مگر به طیبت نفسه، ولا به طیبت نفس نمیشود به خون مسلمان ریخت. خب وجه دلالتش در روایت بر مطلب چیه؟ وجه دلالتش اینه که میگه آقا بدون رضایت و طیب نفس نمیشه مال مسلمان رو تصرف کرد. حالا شما مالی رو که به عقد معاطات به مسلمانی فروختی او مالک شده، از صرف میکنه که مال مسلمان است. شما میخواهی بری فرض کنی و ازش پس بگیری، فرض یک اون رضایت ندارد، چون اگه رضایت داشت که میشد اقاله، فرض یک اون رضایت ندارد، لذا روایت شامل این فرض هم میشود. فإن الفرض و اخذ المال من مالک سابق بدون رضا لیس به حلال به مقتضی حدیث، این حلال نیست، حق نداریم درش تصرف بکنیم. خب بحث بعدی از تمسک به قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. من اون جلسه عرض کردم در استدلال بر روایت شبهه‌ای هست، ولی ایشون به همون طریق مشهوری استدلال رو بیان میکنن، میگن فسخ ای که میخوای مال رو فسخ کنی و میخوای بعدن بیای مال ای رو برداری، آقایی که به عقد معاطاتی مالک این مال شده است، شما میخوای دوباره بیای فسخ کنی مالش رو برداری ببری، تجارت عن تراض به او بنده خدا نه، تجارت عن تراض نیست دیگه، پس بنابراین بردن این مال میشود حرام. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو بالباطل و به قمار نخورید، الا ان تكون تجارتا عن تراض، فقط در فرض تجارت عن تراض اموال رو بخورید. فان الفسخ و اخذ المال من مالک سابق بدون رضا ليس تجارتا عن تراض، فسخ و گرفتن مال از مالک سابقش بدون رضایت او مصداق تجارت عن تراض نیست، پس داخل تحت مستثنامن هست، فیدخل تحت اکل مال بالباطل که ازش نه شده است. فقط تجارت عن تراض بخورید، اکل مال بالباطل نخورید. بفرمایید.
خب اگه متعارف اینطوری
زمانی باشه که مثلا خبیر افتاد. یعنی من میگم که این نمیشه خیلی دلیل، بخاطر اینکه اگر مثلا متعارف و سیره اینطوری باشه که من حق فصل رو پیش فرض
می‌گیرم. چه دیگه به سیره تمسک کردی دیگه. اونجا میشه تجاوز انتباه. هر که درست تقلیل کنه تجاوز انتباه میشه چیزی؟ این میشه تجاوز انتراض معامله قبل، مثل دقیقا شرط ضمن معامله اوله. اگه شما آمدید و یک عقد بیع انجام دادید، من گفتم آقا شرط خیار کنیم، نه اصلا شرط خیار جدا نکنید، من این لیوان رو به شما میفروشم، فرض کنید ملک من باشه، میفروشم به شما به 1000 تومان به شرط اینکه شما اون کتاب فلانیتون رو به من ببخشید، همین کتاب کتاب فلان رو یا مثلا دست نوشته هایی که دیروز درس رو تقریر کردید رو به من بدید. خب الان که من تملک میکنم این دست نوشته های شما رو دارم میگیرم، این تجارت انطلاق هست یا نیست؟ هست. ولی که شما الان به دادن اینها راضی نباشید، شما الان راضی نیستید که این دست نوشته هاتون رو بدید، باز تجارت انطلاق هست یا نیست؟ هست. چون تجارت انطلاق همون تجارت قبلیه، این تجارت انطلاق شرط ضمن تجارت سابقه، الان نمیخواد تجارت انطلاق مستقل باشه چون از ملحقات تجارت انطلاق سابقه. در اینجور موارد هم اگر اغلا آمده اند فسخ رو جایز دونستن، در عقد شرط فسخ کردن یا گفتن عقد رو جایز میدونیم، چون خود این تجارتشون تجارت انطلاقه، یعنی پذیرفتن که عقد جایز باشد. وقتی پذیرفتن عقد جایز باشد یعنی چی؟ یعنی پذیرفتن که طرف مقابل بتونه مال رو دوباره برداره و ببره. فرض عقد جدید نیست، بلکه مستاق همون عقد قبله، این میشه تجارت انتراز عقد سابق. این دقیقا مثل همون نوتی که جلسه توضیح دادم، گفتم بعضی اشتباه میکنن میگن اگه در معامله شرط فسخ بکنی دیگه اینجا نمیتونی به اوفو بالعقود توسل کنی، بگی آقا شرط فسخه، چون فسخ مخالف اوفو بالعقود. جوابش چی بود؟ جوابش این بود که اصلا خود این معامله جزء از این عقد جواز فسخه، اصلا وفای به عقد مستاقش اینه که شما حق فسخ هم داشته باشید. اینجا هم همینه، اگر اغلا بپذیرن همون معامله اول ما تجارتا انتراض کردیم، راضی به چی شدیم؟ راضی به که شما بتونه معامله رو به هم بزنید.
دوستان انجامنده این بودش که این میگه که اگر فسخ بکنه و مالش رو بدون رضایت طرف بگیره
تجارت، فرضم اینه که آره شما یه فرضم داشته باشید که ثابت نیست معاتاد مفید عقد لازم یا جایز باشد، یعنی مشکوکه، در از خود معاتاد هیچی بیرون نیامده، از معاتاد نه جواز بیرون اومده نه لزوم بیرون اومده، چی بیرون اومده؟ ملکیت بیرون اومده، درست شد؟ خب پس بنابراین وقتی شما میخواید مال رو ببرید، الان میخواید فسخ کنید و مال رو ببرید، این مصداق تجارت انطلاق سابق نیست، باید تجارت انطلاق جدید باشه. تجارت انطلاق جدیده؟ گفتیم از عقد هیچی به دست نیومد،
از عقد هیچی به دست نیومد،
درسته.
اگر پیش فرض ثابت بشه که ماهیت عقد جایز
دیگه، اصلا این بحث رو بحث نمی‌کنیم.
نه دیگه، حرف من همینه، همین دلیل
خیلی
دلیل نیست.
فرضیه که پیش فرضی ثابت نشد، شما میگید اگر ثابت بشه این دلیل به درد نمی‌خوره. خب قبول، اگر پیش فرض ثابت شد که عقد جایزه، این دلیل به درد نمی‌خوره. اگر دلیلی داشتیم که عقد عقد جایزیه، هیچ عاقلی توی دنیا نمیاد برای عقدی که جایز مثل عقد هبه ای که دلیل داریم جایزه، به اساس لزوم بلا تاکل اموالکم به تجارت انصراف تمسک بکنه. فرضیه که ما از عقد معاتاد نفهمیدیم که این عقد لازمه یا این عقد جایزه، درسته؟ پس ما پیش فرضی برای عقد نداریم. از عقد معاتاد چی برای ما اثبات شد؟ یه ملکیت ثابت شده. حالا شخصی دوباره میخواهد بیاید فسخ کنه و این مال رو ببرد، میخوام ببینیم این فسخی که میکنه درسته یا درست نیست. رعایه میگه آقا فسخی که کردی داری مال مردم میبری، باید مصداق تجارت انطلاق باشه و الا اکل مال بالباطله. یا تجارت انطلاق باشه، تجارت انطلاق نبود شق ثالث نداره، اکل مال بالباطله. اگر در عقد اولی این فسخ دیده شده بود، تمسکم به تجارت انطلاق سابق مال رو برمی داشتم میبردم، ولی فرضی که در مال قبل این فسخ دیده نشده، چون ثابت نشد که از خارج این عقد قبلی جایز بوده دیگه، باید تجارت انطلاق عن جدید باشه. تجارت انطلاق جدید نیست، پس اکل مال ول باطل است. 2 تا 4 تا شما همش پیش فرض میگید، میگید آقا او عقد قبلی اگه یه چیزی ثابت شد، اگه ثابت بشه که دلیل کار نداریم، اگه ثابت بشه عقد قبل جایزه، مصداق تجارت انطلاق خوردن مال، ولی که نسبت به این مال رضایت نداره، ولی رضایتش در خوردن این شرط نیست، چون قبلا رضای معاملی در ضمن معامله سابق داده بود.
من کاملا متوجه
میشم،
ولی
اگر
ما سر ماهیت عقد
داریم بحث میکنیم، نه
ماهیت عقد،
نه سر ماهیت عقد بحث میکنیم،
سر لزوم جواز
بالعقد، لزوم جواز بالاصل نه بالاماره که ثابت بشه. الان داریم بحث میکنیم که حالا ببینیم یه قاعده کلی، حالا یا بلعص یا بلعماره، قاعده کلی اماره ولی کلی نخواست.
خب من الان حرف هم اینه، الان ما سر لزوم و جواز داریم سر ماهیت هم بحث میکنیم، بعد بدونه که ماهیت رو روشن بکنی، در حالی که ممکنه اگر ماهیت روشن بشه و جواز
ماهیت رو بحث کردیم روشن نشده، حالا که روشن نمیشه چه کارش کنیم؟ فرض کنید ما آمدیم بحث کردیم به نتیجه نرسیدیم، از هیچ دلیلی نتونستیم ثابت بکنیم، شما نفرمایید که آقا این مثلا لا تاکلو رو ما تو دلیل قبلی تطبیق کردیم، حالا قاعده کلی داریم نگاه میکنیم، فرض کردیم کسی این تطبیق رو نپذیرفت اونجا در خصوص مقام، حالا میخوام این قاعده کلی اگر کسی اشکال کرد در لا تاکلو اموالکم در خصوص معاتات، اینجا هم به دلیل نمیتونه تمسک کنه، گفتم ایشون میخوان یک اصل اولی و کلی بگن، به طور کلی ما از خارج نتونستیم دریاریم که یک معاملی لازم است یک معاملی جایز است، هر چه رفتیم تحلیل کردیم نتونستیم به دست بیاریم، حالا میشود به یک کبریات تمسک کنیم که ببینیم بر اساس این کبرا میشود ثابت کنیم لزوم رو یا نمیشود ثابت کنیم لزوم رو، حالا یا اماره یا اصل عملی، در این یکی از که من بررسی میکنم مقتضای اصل عملی در همه حقوق چیه؟ لزومه، توضیح دادن استصحاب کلی قسم دوم. آیا اماره مطلقه داریم؟ ایشون فرمودن اماره مطلقه الناس مسلطون علی اموالهم دلیلش سندش درست نیست، لا یحل دم امرئ مال مسلم دلیلش درسته، لا تاکلوا اموالکم هم درسته، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگه هر خوردنی رو باید مصداق تجارت انتراز درست کنید،
این دلالت
بر لزوم نداره؟ خب چجور نداره؟ میگه که هر مالی رو روایت می آیه میگه هر مالی رو، میگه شما هر مالی رو که از دیگری میخواید بخورید صدق مال دیگری میکنه یا نمیکنه؟ تو صغرا اشکال داری یا تو کبرا؟ صغرا میگه آقا با عقد معاتاتی فرض کنید اثبات کردیم عقد معاتاتی مفید ملکیت هست، الان برزدیم پس مال دیگری هست، من میخوام مالشو بخورم، آیه میگه یا باید تجارت انتراض باشه، اگر تجارت انتراض نیست اکل مال بالباطله، درسته؟ آیه اینو داره میگه، میگیم آقا اگر این رو تونستی به عقد سابق یا به عقد جدید مصداق تجارت انتراض بکنی حلاله و الا اکل مال بالباطله، بیایم ببینیم مصداق میشه، مصداق عقد سابق نیست، چون عقد سابق ثابت نشده بود عقد جایز است، اگر ثابت شده بود عقد جایز است و همین تقریبی که الان گفتم این میشد اکل مال بالباطله، میشد تجارت انتراض، نگید آقا الان راضی نیست مالشو ببرم، این مثل هر بایعه ایه، هر چون گفتیم رضا یا رضای مالکی یا رضای بگید یا رضای معاملی هستن، یا رضای مالکی یا رضای معاملیه، در تجارت انتراض توضیح دادیم لازم نیست رضای مالکی وجود داشته باشد، تیب نفس مالکی لازم نیست، رضای معاملی لازمه، مثال بزنم برای شما، شما مسترد الان خدا نکرده یه فرزندی دارید، الان یه بیماری داره احتیاج به یک عملی داره، شما مسترد برید خونه رو بفروشید، میرید به بنده خدا میگه آخ خونه ما 200 میلیون تومان میاد بیا بخر، میگه من 50 میلیون تومان میخرم، میخوای من 50 بخرم، میگه آقا خب خونه 3 برابر قیمتشه، میگه خب 3 برابر قیمتشه، من که مجبور نیستم بخرم، من خونه تو به دردم نمیخوره، اگه میخوای من 50 میلیون بعد پول میدم، شما الان مجبور دو خونه رو به 50 میلیون تومان بفروشید یا نه؟ معامله صحیح یا باطله؟
صحیح.
هیچ فقیه نمیگه معامله باطله، شما راضی هستید یعنی این مال رو به دیگری تحویل بدید؟
نه.
چرا معامله صحیحه؟ چون تجارت انتراض رضایت معاملی مد نظرشه، حالا سوال دیگه، بایعی که مالش میفروشه 2 روز بعد ماسته برابر میشه، راضی از تحویل مال وقتی مال رو تحویل میده راضیه؟
نه،
ولی در رضایت ضمن یک معامله دیگه چون رضایت داده رضایت معاملی بوده، حالا اگر کسی اومد خودش یک عقد جایز رو پذیرفت، یه وکالت جایز رو پذیرفت، این خودش التزام کرده است به تجارت انتراض که آقا اگر بعدن فسخ کرد و مالش برد اشکالی نداشته باشه، این خصوصیت عقد جایز است، اگر کسی شرط فسخ رو در ضمن معامله اول میپذیرد یعنی پذیرفته است که، چون اگر نمیخواستی شرط نمیبود، نگید آقا بعضی از خیارات شرعی، خب شما فسخش کن، شما الان میدید، گفتم پارسالم براتون، شما الان میدید قرارداد اجاره یا بی مینویسید میگه مثلا اسقاط کافه خیارات ولو خیار قبل فاحش، یعنی اگه سرتون 99% هم کلا رفت، یعنی جنسی رو به شما داده به عنوان جنس 100 میلیونی که بعدا معلوم شد 1 میلیون میارزه، شما حق نداشت بشه بیرون معامله رو فسخ کنی، خب میخواد فسخ کنی، شارع خیارات رو برای تنظیم زندگی گذاشته، اگر راضی نیستی شما به انجام این معامله با این خصوصیات تو خیارات فسخ کن، پس کسی خیار رو پذیرفته یعنی به لازمش هم ملتزمه. ما متاسفانه به خیالات نگاه میکنیم، میگیم حالا کی اومده بابا، به کی حالا میخواد یه اعمال خیار کنه. وقتی که اعمال خیار میکنه میگه آقا من بدبخت شدم، همه زندگیم از دستم رفت دیگه، اون موقع گریوزاریاش میشه. میگه خب اون موقع میگه من نمیفهمیدم. خب مقاصد بفهمید. عموم ماها اون موقعی که معامله رو انجام میدیم به این نکته دقت نمیکنیم. خب پس بنابراین اگر کسی پذیرفته است که در ضمن همون عقد اول حق فصل داشته باشه، درسته الان که من فصل میکنم راضی نیست من مالش رو ببرم، ولی من مالش رو ببرم تمسک میکنم به همون عقد اول. میگن عقد اول تجارتاً چی بوده؟ انتراز بوده. این مستاق تجارتاً انترازه. اگر عقد اول ثابت بشه جایزه ولو الان راضی به فصل نباشه، ما میبریم تمسکاً به قسم دوم، به قسمت دوم، نه به مستثنامن، به مستثنا تمسک میکنیم. میگیم اکل مال بل تجارتا ان تراز میکنم، چون رضایت معاملی داشته، من بر اساس رضایت معاملی فرض میکنم و مال رو میبرم. ولی فرضیه که اثبات نشده معامله جایزه، از خارج فقط ملکیت ثابت شده. خب پس الان من نمیتوانم تمسکاً به عقد سابق مالی آقا رو ببرم. الانم که به تعبیر دیگه به عقد جدید هم راضی نیست. خب تجارت انتراز صد نکرد. آیه گفت هر چیزی که تجارت انتراز نباشه عقل مال بل باطل است. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حالا کجای این مناقشه میکنید؟ در این که عقد سابق مفید اباحه نیست دارید اشکال میکنید، در این که این از تتمه عقد جا قبلی نیست، این که خودش تجارت انتراز صد میکنه، یا این که اگه تجارت انتراز نبود مصداق عقل مال بالباطل نیست. ما سه تا استدلال چیندیم. قشنگ کبروی نگید، بگید آقا این تیکه اولش اشکال داشت، تیکه دوم اشکال داشت، تیکه سوم اشکال داشت. باش. خب پس بخش آخرم از تمسک به قول تعالی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض فان الفسخ فسخ کردی و اخذ المال من مالک سابق بدون رضا ليس تجاره عن تراض. این که مصداق تجاره عن تراض جدید و مصداق تجاره عن تراض سابق دیگه دقیق تقریب کردم نیست. فیدخل تحت اکل المال بالباطل المنیان. پس وقتی تجارت انتراز نباشه مصداق اکل مال بالباطل است. این هم تمام. وش دیگه باش تمسک می‌کنن، تمسک به عموم قولی تعالی عفو بالعقود است که قبلا برای خصوص معاتات هم گفتیم. به همون وجهی که گفتیم دیگه، عفو بالعقود میگه آقا به این عقد پایبند باش، پایبند باش، پایبند باش. بعد از اینکه فسخ گفتی باز هم به همون عقد ثابت پایبند باش. مخصوصا که گفتیم که فسخ عقد جدید نیست. خب و اما انه یعتبر فی المعاتات کل ما یعتبر فی العقد اللفظی من شروطن. این که گفتیم در معاتات هر آنچه در عقد لفظی، هر شرطی که در عقد لفظی معتبر است در معاتات هم معتبر است. چرا؟ چون آمدیم گفتیم آقا ما خارجن گفتیم که معاتات مصداق عقد است، پس همه ادله‌ای که میاد یک شرطی رو برای عقد بیع معتبر میکنن برای معاتات هم معتبر میکنن، چون معاتات مصداق عقد است. اگه یک روایتی آمد گفت بیع سلم، مگه ببخشید بیع نقدین، بیع صرف اگر انجام دادید قبل از قبض و اقباض از همدیگه افتراق پیدا کردید این بیع باطله، او گفت بیع انجام بدید، معاتات هم چیه؟ مصداق بیعه. پس بنابراین اگر عقدی لفظی به کار نبردن معاتاتن، یک طرف گفت آقا مثلا گفتش که این مثلا اصلا خدمت شما این طلا مثلا چقدر؟ خب این طلا مثلا 100,000 تومان، درسته؟ خب در مقابلش اون طرف رو داد، حالا حتی با همون خصوصیات مثلا به قدر متقنش که نقدین به نقدین بود، خب نقدین به نقدین رو معامله کرد، طلا رو داد او هم طلا رو قبول کرد به قصد این که معامله رو بپذیرد، یعنی او هم با قبولش قصد انشا کرد که نگید آقا در معاتات بعد عملی انجام داده باشن طرف مقابل که هنوز اقباض نکرده، نه یه طرف طلا رو داد طرف دیگه هم گرفت طلا رو، خب اون قسم دیگر نداده دیگه، نقره اگه در مقابلش نداده دیگه، میگن این معامله باطله. چرا باطل میشود؟ وقتی از هم دیگه جدا شدن، به خاطر صدق عقد در اینجا میکنند. این هم تمام. پس این که معتبر است در معاتات هر آنچه معتبر است در عقد لفظی از شوهر شرطی که معتبر است، فلعنه بعد ما کاند مصداقا عرفا للعقد، وقتی معاتات عرفا مصداق عقد شد و مصداق بی شد، ثابت می شود برای معاتات هر آنچه که ثابت شده است برای عقد و برای بی تمسکاً بالاطلاق، چه خصوص بی چه مطلق وقود. روایت آمد گفت آقا شرط هر معامله ایه که طرفین بالغ باشند، طرفین عاقل باشند. خب برای عقد معاطاتی هم ثابته. خصوص بیع رو اگه چیزی اثبات کرد بازم برای معاطات ثابته. و من هویت تذه الوجه فی ثبوت الخیارات فیها، چرا عقد معاطاتی خیارات داره؟ چون عقد است. و اما جریان ها فی جمیع المعاملات، ای که اومدیم گفتیم که عقد بیع در عقد معاطات در همه معاملات جاریه الا ما خرج به دلیل، مثلا عقد نکاح که مشهور قائل به اینن، شاید اجماعی باشه ولی شنیدم بعضی هم مخالفن که معاطات درش جاری نیست. اما جریان ها فی جمیع المعاملات فلعنه بعد ما کاند مصداقا حقیقیا لکل فرد من افراد المعاملات فیشملها اطلاق و دلیل امضای تلک المعامله و احکامها، به خاطر اینکه چون مصداق حقیقی هر فردی از افراد معاملاته، این مشمول اطلاق دلیل امضای اون معامله قرار میگیرد. یعنی هر معامله ای بالاخره یه دلیل صحتی دارد دیگه، ولی عفو بالعقود باشد. عقد اجاره مثلا معاطاتی جواله کرده، معاطاتی اجاره کرده، معاطاتی مضاربه انجام داده، در تمام این موارد ادله صحت عقد شامل فرض معاطاتی هم میشود. و اما وجه استثناء ما ذکر، ای که این موازی گفتیم مستثناس استثناء شده است، فله دلیل خاص ادار الاعتبار لفظ، نگفتن اون موارد چیه، گفتن مواردی استثناء شده است، مثال زدن مثل عقد نکاح، اینا چیه؟ بخاطر که دلیل خاص دارن که در نکاح لفظ شرط فی کل واحد منهما حسب ما یأتی فی محله انشاء الله تعالی، در محل خودش خواهد آمد. خب بحث اول تمام شد، بحث دومی که مطرح میکنن بحث شروط متعاقدینه، یلزم فی المتعاقدین البلوغ اذا لم یکن دورهما دور الاله، متعاقدین همشون باید بالغ باشن به شرطی که نقش ابزار نداشته باشن، که بعدا خواهیم گفت. یه موقعی هست شما میرید دم مغازه، میبینید یه بچه‌ای واسطه اونجا میخواد چیزی بفروشه، یه بچه مثلا 10 ساله است، بعدش میگید که مثلا این شیر چنده، میگه 800 تومان، میگه این چنده، میگه 1000 تومان. وقتی معامله رو میدید شما با این ندارید معامله میکنید، باباش 5 دقیقه رفته جنس بیاره، این بچه رو گذاشته جنس رو روی نوشته، باباش گفته هر جنس رو پشتش بخون به همون قیمت بفروش. این به وکالتن یا حتی وکیل نیست، به عنوان آلت از طرف پدر و مادرش یا پدرش یا خریدار میاد میخره. من همیشه میگم معامله با بچه 3 ساله یقینا درسته از معامله با بچه 7-8 ساله است. معامله با بچه 3 ساله یقینا درسته از معامله با بچه 7-8 ساله است. چون بچه 3 ساله هیچ وقت برای خودش نمیخره، اصلا خریدن نمیفهمه خیلی وقتا چیه. باباش بهش مثلا این دست میده، میگه برو دم نونوایی. من تو نونوایی زیاد دیدم، مثلا جایی که مثلا شهرک مهدیه که ما قم بودیم، که مثلا محله خلوتیه و اطمینان عمومی وجود داره، فضا نیست که مثلا بچه رو کسی مثلا خطری بچه رو تهدید نمیکنه. مثلا مادر 200 تومان دست بچه میده، 500 تومان دست بچه میده، میگه اینو برو پیش اون نونوایی که یاد دادم بده یه چیزی، بعد میده 3 تا نون میده بگیر بیار. اون میره اونجا دستش دراز میکنه، اصلا نمیفهمه چه کار داره انجام میده. اون هم پول میگیره 3 تا نون میذاره تو اکثر یه زنبیل کوچیک، یه چیزی هم دارن 3 تا نون میذاره تو زمین، جلوش میشه میاد خونه. سبزی فروشی هم همینجوریه. من بودم دیدم که کاغذ مادر مینویسه، میده به بچه 3 4 ساله، تو کاغذ مینویسه مثلا 1 کیلو سبزی خوردن، نیم کیلو مثلا گشنیز. این ولی اینو میده به سبزی فروشی، اون هم سبزی رو میکشه، ما بقیه پولم دوباره تو همون پلاستیک میدم، تو پلاستیک میدیده میذاره رو سبزی، میگه وعده برو. خب این اصلا این دور آلته، برای خودش معامله انجام نمیده، این ابزاره. این فرق میکنه با اینکه مثلا یه بچه 7 8 ساله‌ای که میاد دم مغازه پفک میخره، این احتمال داره پول خودشه، پفک رو برای خودش میخره، احتمال داره نقش آلت داره. خب اونجا آدم قطعا نمیدونه، ولی با بچهای کوچیک خیلی کوچیک غالبا معامله ها این نکته رو نداره که اینا نه دست فروشا، چون دست فروش هم خیلی وقتا همین جوریه، چون اینا رو میان میذارن چیزی براشون میدن، مجبورشون میکنن بفروشن. ها در هر صورت یلزم فی المتعاقدین البلوغ، زمانی که نقش یه ابزار نداشته باشن. دوم باید قصد داشته باشن. لذا کسی که قصد انجام معامله نداره، چه در گفتنش قصد نداره، مثل که شوخی داره میکنه در گفتن معامله، یا اینکه اجبارش کنن و اکراهش کنن بر انجام معامله، که اون زمان مثلا زمان قدیم خیلی در دو مورد خیلی سوال میشده. یکی کسی رو مجبور میکردن، سه تا در واقع، مجبور میکردن مالش رو بفروشه، مجبور میکردن زنش رو طلاق بده، مجبور میکردن عبدش رو آزاد بکنه. کسایی که در این سه مورد خیلی تو روایات ما هم سوال شده، کسی رو مجبور کردن آقای بنده رو آزاد کن، مجبورش کردن همسرش رو طلاق بده، مجبورش کردن که عرض کنم مالش رو به دیگری بفروشه یا هبه کنه، اینا درست یا درست نیست؟ والعقل که مشهوره دیگه، بالاخره معاملات دیوانه درست نیست، حالا بحث میکنیم اگه جونش ادواری باشه چجوریه. و اختیار داشته باشه در معامله، کسی که معامله رو بی اختیار انجام میده گفتیم این در واقع مصداق اکراه میشه. قصد مثل کسی که اصلا قصد انجام معامله نداره، اشتباهاً یک کلامی رو به کار ببره یا اشتباهاً چیزی رو امضا بکنه. اختیار مثل کسی که مکرهه، مجبورش میکنن بر انجام یک کاری. و مالکیت و تصرف، انسان وقتی میخواد مالی رو معامله بکنه لازم نیست مالک عین باشه، بلکه باید ملک بر تصرف داشته باشه، یا ولی باشه یا وکیل باشه یا وصی باشه یا مالک باشه یا معذور از طرف مالک به یک نحوی باشه. به ایکون العاقد، به این که عاقد یا مالک باشه یا وکیل از مالک باشه یا ولی از مالک باشه، که وصی هم یک نحوی ولی از طرف میت حساب میشه. ولیسه به ممنوع تصرفی، دیگه از مواد مالک تصرفی که شما مالک مال هستی ولی شارع متعال منعتون کرده از تصرف از مال. مثل کسی که مثلا مفلس شده، مفلس و تاجریه که مجموعه دیناس از مجموعه اموالش بیشتر باشه، 100 میلیون تومان پول داره، 500 میلیون تومان بدهی داره، این مد میشه حاکم شهر، حاکم شهر اینو مفلسش میکنه. وقتی مفلس میشه دیگه حق تصرف در مال رو نداره، فقط در مستثنیات از دین حق تصرف داره، یعنی خانش، ماشینش، لباسای متعارفش و قضای به اندازه همین امروزش. یعنی کسی که ممنوع از تصرفه نمیتونه بگه آقا من برای 6 ماه توی یخچالم، فریزرم، مثلا گوشت ذخیره کردم، اینا هم دیگه متعارف قضامه. حالا اختلاف دیگه آقای قضا، ولی مشهور تو قدما که میگفتن آقا یو قضای یک روزش هم باید استثناء بشه. مابقی رو همش به این طلبگرا تقسیم میکنن، بره فردا بره دوباره کار کنه در بیاره پول. چی میشه؟ نه خیلی واسه خودشون تصرف میکنه، خودشون میرن میگن به نفعشونه. عکسای اینا که کلاهبرداری میکنن، با کلاهبرداری رفته مثلا ما نمونه ای داشتیم که رفته بود از مردم پول گرفته بود با کلاهبرداری یه خونه خوب برای خودش ساخته بود و ماشین و زندگی و تشکیلاتش، بعد میره پیش حاکم شهر میگه آقا من مفلس شدم. حالا پیرمردی وقتی میگه مفلس شدم، میگه خب خونت که پیشت باشه، ماشینت هم پیشت باشه، یه ابزار معمولیت هم پیشت باشه، یه حقوق مثلا کارمندی کم که دیگه در حد معیشت خودش، بقیه اموالشو تقسیم کنه بین بدبخت بدهکارا، اونا بدون تا حالا مالشونو به دست بیاره. در صورتی که نره مفلس تفلیس کنه، اذیتش میکنن، زندانش میندازن، بالاخره مشکلی دیگه خودش میاد، یا میرن نه خودش میاد پیش حاکم شهر میگه من مفلس بودم. و الا کان العقد فضولی ان تتوقف صحته على الاجازه. حالا جالبیه که خیلی وقتا شما نمیتونی احراز کنی، ولی خیلی وقتا اینا آدمای فقیر بیچاره بدبختی ان ها، یعنی خودش تا آخر عمرش بدون نمیتونی آپارتمان 60 متر جور بکنه، میره با پول مردم شروع میکنه کار میکنه، شأن اجتماعی پیدا میکنه، بعد میره 2 میلیارد تومان پول مردم خونه میخره، وقتی میخوای خونه ازش بگیری میگه آقا من تاجرم، شأن اجتماعی دارم، خونه شأنمه، 2 میلیارد تومان خونه نگه میداره. حالا شما چی رو میتونی ازش بگیری؟ خیلی وقتا اینا با پول مردم هم چیز میکنن. خب
یعنی نمیگیره حاکم خونه،
نمیتونه اثبات بکنه که این خونه را فقط از پول مردم هم. میگه نه آقا من تاجرم، اینا از پولای خودم درآوردم خونه را ساختم، ولی کم کم پول مردم الان کم آوردم، وضع بازار خراب شده، بدهکار شدم، نمیتونم پول مردم
بده.
خب اگه شأنش باشه نمیشه الزامش کنه. مهمه که خونه‌ای که داره شأنش باشه، نه اینکه بعد ملزمش کنه خونه بیاد کمتر از شأنش نباشه. رضا شأن افراد، یه آدمی مثلا، یه آدم مثلا یه تاجر بازاری الان خونه 6700 میلیونی هم کسر شأنش نیست، ولی خونه 4-5 میلیاردی هم شأنش. مثلا خونه 4-5 میلیاردی داریم میگه خونه تحت شأنمه، چون خونه تحت شأنمه اینا از چیز خارجه، از جزء مستثنیات دین، ازش اینا نمیگیرن. کلاهبرداریش اثبات نشه نچه زندانی میشه، بدهی دیگه. خود قرآن گفته که و من کان از رو عسرتن فنظرتون الی المیسره، هر کی نداره نگهش دارید، بهش مهلت بدید تا دارا بشه. فإن ظاهره، شما نمیتونید اگه شما بتونید به ثابت بکنید که این پولای ما رو گرفته، با عین پولای ما رفته خونه رو ساخته، این نداشته مالی رو اینها، که خب اونجا ممکنه بگیرن بگن آقا تو شأن نبود و این رفته با عین مال بقیه گرفتی، ولی فرضی که شما اینا نمیتونید ثابت بکنید. فإن ظاهره اناده تو جواز و تصرف السبیل به بلوغ نکاح الذی هو، ببخشید جلسه جدا صفحه بعد. خب و امکان و لایسه به ممنوع تصرف لفلس، یکیش پس فلس بود که مفلس رو توضیح دادم، یکی هم صفصفه، کسی که صفیه، کسی که خودنه، معاملاتش معاملات درستی نیست، سرش توی معامله کلاه میره. این کلاه رفتن منظور کلاه خیلی فاحشه، ولی یکی از اساتید ما میگفتن که آقای تبریزی نرم میگردن، اگر این صفیه که میگن، این معاملات صفیه که میگن باطله، همه ما صفیه معاملاتون باطله، چون این کاسبه همیشه سر ما کلاه میذارن. اگه مراد یه مقدار کلاه گذاشتنی که متعارف نیست، یه کسی که تشخیص نمیده اصلا که کدام معامله معامله صلاحیه، سود و ضرر رو در معامله تشخیص نمیده، مثلا ممکنه بره اونجا سرش کلاه بزنه چیزی که متعارف مردم میفهمن یه جنس قلابی و جای جنس عطر. حالا ممکنه عطر رو کسی قلابی و عطرش رو خیلی از افرادم تشخیص ندن، شما از کجا میفهمید پشت یه عطر مثلا یه مارک زده یه اصلا بچسب درستی هم گذاشته بعد میاد 40000 تومان میفروشه، بعد شما میرید اونجا میبینی عطر مثلا 10000 تومان میزه 5000 تومان میارزه. اینو اکثر مردم مثلا عینک دودی، عینک دودی شما میگه 200000 تومان، او بعد میاد میبینه همون عینک دودی با همون مارک با همون شکل بساط کرده 5000 تومان، وقتی می نگاه میکنی هیچ تفاوت ظاهری نداره، اینقدر دقیق درست کردن، فقط یه دستگاه بزنن به حالت خاص معلوم میشه عینک شیشه از کیه، این شیشه قلابی. خب اینا رو نمیگیم، خب سر همه مردم هر کی میره عینک دودی میخره 80% مردم سرش تو عینک دودی خریدن کلاه میره، مگه به جای معتبر یک دلیلی داشته باشه بخره، ولی یه چیزای مشخصه، یه چیز مثلا قلابی رو میشه به جای اصلی به کسی دیگه گفت. خب اینهاش یه کسی که صفیح تشخیص معامله رو نمیده، مثلا این نمیفهمه بابا مثلا الان قیمت هندوانه مثلا توی زمستون هندوانه کیلو 2000 تومانه ممکنه قیمتش بشه، ولی الان قیمت هندوانه 300 تومان دیگه، کسی که وسط تابستون میره هندوانه کیلو 2000 تومانی میخره این صفیح دیگه. و الا کان العقد فضولی، اگر کسی که داره ملک رو انجام میده مالکیتش بر یکی از انها ملک صحیح شرعی نباشد، عقدش میشه به یکی از مالکیت تصرفی که گفتیم نداشته باشد، عقدش میشود عقد فضولی، که این عقد فضولی متوقف است صحته علی الاجازه، این متوقف است که ببینیم آیا کسی اجازه میدهد یا نمیدهد. ایشالله به بحث عقد فضولی برسیم، اونجا براتون تفاوت بین این بحثی که میگن مثلا متهم به فروش مال غیر و بردن مال غیر رو با معامله فضولی، اونجا تفاوتش رو خواهیم گفت.
و مفلس
و صفی معاملاتشون صحیح نیست، حق ندارن در اموالشون تصرف کنن،
تصرف به اندازه خرج
هیچ تصرف هیچ نه صفی که برای از مفلس بدتره، مفلس به اندازه همین خورد و خوراک یک روزش در انبارش میشه تصرف کنه، صفی که به اندازه شکلات هم نمیتونه انبارش تصرف کنه، چون شاید رفت یه شکلات رو 40000 تومان پول داد، رفت در مقاضی که آمد گفتش که آب یه موزی نگاه بکنی اصلا خدمت شما اینا که یه مقداری تختشون کمه، میگه این شکلات خارجی آوردم اله بله یه شکلات 2000 تومانی رو 25000 تومان میبنده خدا میفروشه، این مقادی میخواد بده شکلات هم بخره ممکنه سرش کلاه بده، این رو لذا حاکم شهر ولی داره ولیش نداره، حاکم شهر نه نیست عدول مؤمنین، اونا باید بیان در اموالشون تصرف کنن.
حالا که یکی خیلی
سن زیاد باشه، آلزایمر داشته باشه صفیح باشه،
نه آلزایمر نه، منظورم سن زیاد مثلا بالغ باشه، مرد بالغی باشه این کار رو بکنه،
اصلا فرض
بر مادرش میتونن مثلا مالش رو بگیرن؟
نه ولیش، زن آدم که ولی نمیشه، کسی که ولیه اگر ولی داشته باشه، اگر بعد ببینیم پدر داره پدر نداره، عرض کنم خدمت شما خانوادش پسر بزرگترش اگر ولیش باشه، ولی میت پسر بزرگتر هست ولی ولی حی پسر بزرگتر نیست، باید حاکم شهر، حاکم شهر میبرن پیش حاکم شهر، قاضی میشه الان میرن شکایت میکنن میگن فلانی معاملاتش، الان این گزیدایی که نسبت به پیرمردا خیلی شایع میان شکایت میکنن، اینا دم پیریشون خیلی ها دیگه بچهای خوبی هم ندارن، پولدار هم هستن، میخوان اموالشون یکی دیگه برابر ببخشن، خب فرزندان هم که میخوان اموال برای خودشون بردارن، مثلا میگه آقا این خونه مال کهریزک، این مغازه مال فلانجا، این پاساژ مال فلانجا، میان شکایت میکنن دادگاه، میگن فلانی سفیهه، بعد مثلا دو سه تا مثلا نکته میخوان بیان، یا میگن مجنونه یا میگن سفیهه که معاملات یه جوری باطل کنن، که من اینا رو میبرم پزشک قانونی، پزشک قانونی میشینه یه مثلا سوال میکنه میگه نه سفیه هم نیست، اکثرا اینجوریه، هر پدری که آخر عمر شروع میکنه اموالش رو به بخشش دهن غالبا همینجوریه که دنبالن که فرزنده یه جوری ایرا ممنوع تصرف داره، یه بخش مهمی از پرونده‌های حقوقی ما همیناست که میان میگن آره این مثلا اموالش داره هیپ میل میکنه میبخشه چیکار میکنه، و غالبا هم تو همون سنا مثلا میبینی خیلی هاشون هم به یه مرضی هم مثلا مبتلا، چون ما چند تا نکته داریم، کسی که اصلا اسلام هم جلوی کار رو گرفته، یعنی اسلام جلوی که آخره اون کسی دنبالی بشه که دیگه حالا دیگه به قول ما آب ریختن نزد امام زاده بکنه همه اموالش رو بخواد ببخشه به همه که چیزی براش داره و ورثه رو منع کنه، اسلام جلوش گرفته، اسلام میگه هبه ها و اون بخشش هایی که در مرض منتهی به موت باشه اینها دیگه، یعنی کسی که دیگه متیقنه که دیگه داره میمیره بعد شروع کنه اموالش رو بخواد ببخشه به او بده، اینها دیگه درست نیست، اینها مال ورثه. خب این هم گفتیم، عقد فضولی هم گفتیم، بل قولو به بطلانهی ضعیفون حتی ما فرض من المالک مسبقن، قول به این که عقد فضولی باطل است ضعیف است حتی بر فرض که اصلا مالک گفته تو حق نداری بره اموالمو بفروشی، یا فرض به فضولی رو نقصه، یا فرض این که فضولی میره مال دیگر رو برای خودش میفروشه که یکی از فرضای متعارف همینجاست که میرن مال غیر رو برای خودشون میفروشن. این اگه سوء نیتش احراز بشه که یکی از مواردی که خیلی شبهه است، این معامله معامله فضولیه یا بردن مال غیره، اگه ببره اثری براش مترتب کنه، یعنی مالی رو که فروخته تحویل بده، یعنی تصرف کنه یا سندی چیزی بزنه، اینا بردن مال غیره. ففی کون اجازه کاشفه و ناقله خلافون، در اینکه آیا اجازه منجر به نقل میشود یا به منجر به کشف میشود، پارسال توضیحش گذاشت اختلافی که میاد، و تطهر و ثمرات در بعضی از مواد مثل نماعات که بازم پارسال توضیحش دادیم، ولی مستعد و فیزاله. یک دونه دلیل از اعتبار بلوغ بخونیم دیگه برای امروز بس. اعتبار بلوغ فهو المشهور، مشهور غالبا اینه که بلوغ معتبر است، ولی دعوی علیه الاجماع، ادعای اجماع هم شده، استدلال شده به چند وجه. اولین وجهی که استعمال شده تمسک به آیه شریفه است، وابتلوا الیتام حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. این آیه اگه بخوایم بحثش بکنیم شاید 4 درس خارجه و حتی یک هفته آیه بحث داره، خیلی آیه بحث داره، وجوه مختلفی در اصلا فهم آیه وجود داره، خیلی آیه نکات روایی و فقهی، روایه خیلی روایات متعدد داره. ما همین خلاصه استدلالی که اینجا مطرح شده رو میگیم دیگه، واردش نمیشیم، ضرورت نداره دیگه توضیح بیشتری بدم. نگاه بکنید، یه نکته اصلیه که میگه وابتلوا الیتاما، آیه در مورد یتیم، این به خاطر که اجماع داریم کسی تفاوت قائل نشده بین یتیم و غیر یتیم. مادر یتیم فرزند غیر بالغیه که پدر و مادرش رو از دست داده، پدرش رو از دست داده. کسی که پدر رو از دست میده در اصطلاح یعنی ولی خودش رو از دست داده، این شده یتیم، درسته؟ حالا میگیم آقا این در مورد یتیمه، شما چجوری میخواید بهش تمسک کنید بگید همه بچه‌ها؟ از باب عدم قول به فصل قائل میشیم که هیچ کسی فرقی بین یتیم و غیر یتیم نگذاشته است. هر کس که برای بچه حکم رو گفته حتما برای یتیم گفته، برای غیر یتیم هم گفته، پس نسبت به یتیم الغای خصوصیت میشه. خب خاطر خارج هم میریم نگاه میکنیم میبینیم هیچ اختلافی، هیچ فقیه در طول تاریخ تفاوتی بین یتیم و غیر یتیم نداشته، نگفته بچه یتیم حکم میشه یه، بچه غیر یتیم حکم میشه یه.
شاید بین آیه تمسک نکرده،
چی نکرده؟
شاید اصلا بین آیه تمسک نکرده.
خب میگم دیگه، بیه آیه هیچ که تمسک، هیچ که آیه داره ظهورش میگه آقا ربطل الیتاما، هیچ کسی بین یتیم و غیر یتیم فرق نداشته. اگر آیه دلالت داره به اجماع مرکب ثابت میشه، برای غیر یتیم هم ثابته. اگر آیه دلالت نداره اصلا، که خب برای هیچ کدوم دلالت نداره، خصوصیتی در یتیم بودن وجود ندارد. این رو رجوع کردیم میبینیم هیچ کسی برای یتیم، اصلا خود عرف هم برای یتیم الغای خصوصیت نمیگیره. این مثل ربائبکم اللاتفی حجورکمه، به خاطر که قید قالبی بوده گفته. الان چون غیر یتیم ها مشکل خیلی ندارن، به خاطر که یتیم همیشه ولی داره، ولی محافظیه که اموالش خورده نشه، اموالش حفظ میکنه. اون فرضی که مورد سوال بوده که بیان کنیم که احتمال خوردن اموالشون رفته و اموالشون رو یه افرادی که احتمال میدادیم اموالشون رو بخورن، نسبت به یتیم بوده. برادر دستش میگرفته، افراد دیگه مالشون رو میومدن میگرفتن، وصی میگرفته، وکیلی میگرفته که یه جوری احتمال میدیم مالشون از دست بده، ولی که همیشه پدرش از مالشون نگه میداره. خب وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، اینها را امتحانشون بکنید تا اینکه، حالا این که امتحان بکنید، امتحان بکنید ببینید، یعنی سوال کنید ببینید به بلوغ رسیدن یا نه. نه، این وابتلوا الیتاما ما را اون بعد فعین آنستومه، میگه تا چه زمانی اینها را، این همون نکات فقه الحدیثی که فقه الروایه که هر کدوم نکته داره، خیلی هم بحث داره توش. خلاصه اینه که آقا حتی اذا بلغوا النکاح غایت زمان ابتلاء، نه متعلق ابتلاء که در چی ابتلاء کنید، تا کی ابتلاشون کنید، تا زمان بلوغ ابتلاشون کنید. خب وقتی معلوم شد که بالغ شدن، چی در چی ابتلاشون کنیم؟ در ابتلاء نسبت به رشد، که بعد فعین آنستم روشن میده در چی ابتلا کنیم، ابتلا آزمایششون کنیم. میگه آقا وقتی به سن بلوغ رسیدن آزمایششون کنید، فعین آنستم منهم رشدن، بعد اگه در اون زمان رشدی درشون دیدید، فتفعوا الیهم اموالهم، اموالشون رو برشون بدید. خب این آیه بنابراین تقریبی که من کردم برای دفع اموال چه چیزی رو شرط دونست؟ دو تا چیز رو، هم بلوغ رو و هم رشد رو. حالا اینجا بعضیا رشد رو به معنای همون بلوغ گرفتن، بعضیا آمدن گفتن نه، بطلالیت اما حتی اذا بلغ النکاح، یعنی اینکه بلوغ شرطه، 5-6 وجهه، ولی نسبت به بلوغ بنا و تمام این تقاربی که ما گفتیم مطلب تمامه. چه بگیم بلوغ و رشد دوتاشون یکیه، چه بگیم بلوغ و رشد فرق میکنن، در فرضی که هر دوتا باشه باید اموال رو بدیم، چی بگیم که نه اصلا ابتلا مال فقط بلوغ، رشد رو به عنوان توضیح گفته، در همه احتمالات دیگری هم که تو روایت هست اینو ثابت میکنه که آقا اموال رو کی میشه دفع بکنیم؟ تا زمانی که بالغن. پس تا زمانی که بالغ نیستن یتیم نمیتونه در اموالش تصرف بکنه. فَإِنَّ ظَاهِرَهُ اِنَاتَتُ جَوَازِ تَصَرُّفِ السَّبِيلِ بِبُلُوغِ النِّكَاحِ، که بلوغ نگاه چیه؟ هو کنایتون ان تجاوز فترت سبا، یعنی سن بچگیش بگذره، به سن بلوغ برسه. بعدن انشاءالله جلسه بعد تو روایت آینده توضیح خواهم داد که مراد از بلوغ نکاح در روایات ما سن بلوغ خارجی نیست، این منظور به لحاظ سن قانون تکلیف شرعیه که در دختران 9 ساله، در پسرها 15 ساله، و اینکه خارجن بلوغ جسمی در اکثر دختران بین 11 تا 12 اتفاق میفته، در پسرها بین مثلا 13 تا 14. این مراد اون بلوغ نیست، البته در پسرها اگر بلوغ خارجیشون جلو بیفته خب بلوغ شرعیشون هم جلو میفته، چون یکی از عوامله، ولی نسبت به خانم ها به این معنی نیست که شما فکر کنید، حالا روایت رو بعداً توضیح میدم، که در اون زمان اکثر دخترها در 9 سالگی بالغ میشدن، نه اینجوری هم نبوده، همیشه سن متعارف، تازه الان سن بلوغ به قول چیزای جهانی میگن سن بلوغ تازه جلو هم افتاده، شاید در عرض مثلا این 1001 سال سن بلوغ هم به طور مجموع جلو افتاده باشه، حالا به دلایل خاصی که آب و هوایی و فیزیولوژی و خاصیت خاصی که میگن. پس برای اینکه بخوام تصویر کنیم که نه، این مراد از بلوغ یعنی سن فهم و رشد، چون شما خارجن توی رشد بچه رو میبینید، حالا نمیدونم کدومتون بچه دارید، قشنگ مسلمه که دخترها به لحاظ رشد عقلی خیلی رشدشون از پسرها جلوتره، یعنی شما نگاه میکنید دختر 2 ساله یه چیزی میفهمه، الان ما دختر 2 سال و نیم میشه، من میبینم کارهایی که میکنه، یعنی این چیزایی که متوجه میشه، خیلی وقتا پسر ما که مثلا 5 ساله هست نسبت به بچه‌ها الان دقت نداره، متوجه نمیشه، لذا به خاطر رشد عقلی که دارن تکالیف هم زودتر به عهده‌شون میاد. حالا اینکه خارجن الان نسبت به بعضی از خصوصیات آیا همیشه شرطه، این دیگه باید بحث کنیم که الان دخترای الان 9 ساله به لحاظ فکری حالا متوجه میشن، متوجه نماز میشن، متوجه عبادت میشن، حالا اونا بحث ثانویشه، ما الان فعلا بحث حالا همین نظر مشهوری، حالا بلوغ نکاح نظرتون هر چی شد، روایت ما عموما بحث 9 سال رو مطرح میکنه، تک و توک روایات سن دیگه رو مطرح میکنه. خب حالا اون فرد جلسه بعد توضیح میدیم. بله
این نمیشه ببینید، یا باید به بلوغ برسن یا قبل بلوغ، اگر امکان
کردیم به رشد رسیدن میتونیم. نه نه این منظور نیست، حتی بالاخره غایت میگه که وبتل الید اما حتی اذا بلغ النکاح، تا زمان بلوغ نکاح، فاین او بحثی که شما میگید یه احتمال از عف رواد در آیه کسی رو نمیپذیره، فاین آنستم منهم، اگه بخوام بحث کنیم دیگه خیلی مفصل میشه، فاین آنستم منهم رشدا، حالا که اینا به سن بلوغ رسیدن اگر ازشون رشد دیدید، که طبق تفسیر صحیحی که ما میکنیم رشد به معنای یه چیز جدای از بلوغه، فاین آنستم منهم رشدا، یعنی رشد نسبت به اموال، یعنی بالغی که رشد نسبت به اموال هم دارد صحیح نیست، فتح و الیه هم امواله هم، فا این ظاهره هو اناتت جواز تصرف سبیس به بلوغ نکاح، بلوغ نکاح هم کنه از تجاوزه یه که از بچگی بگذاره، پس بچه معاملاتش صحیح نیست، و هوه و این کان خواستن بلیتیم و به تصرفی اموال نفسهی دون از تصرفی اموال غیرهی. دوتا نکته رو دارم میگن، یکی یتیم بقیه بچه ها چی، یکی یتیم مال خودش و معاملات خودش باطله، کی گفته شرط متعاقده نیه اگه کسی آمد خواست مال من رو بفروشه بچه‌م حق داره مال منم بفروشه، اونو شما چی میگید؟ میگه اگرچه این روایت خاصه به یتیمه و خاصه به تصرف در اموال نفسش دون تصرف در اموال غیرش، الا انه یمکن التعمیم، چرا تعمیم میشیم؟ به ذم عدم القول بالفصل، به خاطری که میگیم آقا اولا کسی قائل به فصل نشده، کسی نگفته یتیم اموال خودش میتونه نمیتونه بفروشه، اموال غیر میتونه بفروشه، کسی نگفته یتیم میتونه بچه دیگه نمیتونه، یکی. نکته دوم میگیم ول اولویه به لحاظ تصرفی اموال الغیر. نسبت به یتیم شما نمیتونید اولویت قائل بشید. بگید آقا یتیم که نمیتونه در اموال تصرف کنه به طریق اولا غیر یتیم نمیتونه. چون از اون طرف اولویت داره. یتیم کسی رو نداره نظارت بر اموالش بکنه. ولی بچهای معمولی ولی دارن، ولیشون نظارت در اموالشون در معاملاتشون میکنه، تحت نظر ولی انجام میشه. ولی اون مستقلا باشه یکی هست که راهنماییشون بکنه. لذا نمیتونید بگید اگه یتیم حق تصرف نداره بقیه هم حق تصرف ندارن. نه، ولی نسبت به تصرف در اموال غیر درسته. کسی که صلاحیت نداره مال خودش رو اداره کنه، چونه صلاحیت داره مال غیر رو اداره کنه؟ خیلی ها مال خودشون صلاحیت دارن ولی میگن آقا تو حق نداری اموال دیگران رو اداره کنی. ولی چجوری میشه یک کسی که مال خودش حق نداره تصرف کنه بیاد مال دیگری رو تصرف کنه؟ ما از وقتا شوخی میکنیم میگیم بعد از همین آقایون مدیرانی که اومدن مملکت دارن اداره میکنن، اینا خونه‌شون رو نمیتونن اداره کنن. تو خونه‌شون همیشه دعوا و جنگ و اینا، نمیتونن مشکل مالی خونه‌شو برطرف کنن. یا برای خونه‌ش نمیتونه یه طرح و برنامه بریزه که جمع کنه. و شیری میخواد برای جامعه وردار مدیریت کنه. خب و فیه ان الآیه الکریمه که یه توضیح دادیم ناظر. خب این توضیح هیچ،
شاید این فقما اینکه یتیم نباید در مالش تصرف کنه از این دلیل به دست آوردن، اینکه بچه‌های دیگه نباید تصرف کنن از این دلیل
دیگه نداره دیگه. پس اجماع نسبت به بقیه سال میشه. عدم قول بالفصل همینجا به اجماع مرکب بهش میگن. اگه بین دو تا حس تفاوتی نذاشتن، هر که قائل شده شرط نیست مطلقا گفته شرط نیست، هر که گفته شرطه مطلقا گفته شرطه. پس اگر شما برای شما یک دلیل در حسی پیدا شد، به اجماع مرکب تیکه دیگه اش هم حکم میکنی. و فیه ان الآیه الکریمه ناظره الی دفع الاموال الی السبیل و انه لا یجوز قبل البلوغ ولا تدل علی بطلان معامله فیما اذا کان الدافع بعد تمامیت المعامله و الولی. میگن که آقا ما به بچه اموالش نما در اختیارش بذاریم که این موقع اموال رو گم کنه، از بین ببره، تصرفات غیر عقلایی در اموالش بکنه، ولی حالا اگه بچه رفت اموالش رو درست انجام داد یا معامله صحیح انجام داد، به تعبیر دیگه پول دست بچه حق نداره بده، میره گم میکنه، میره دو سرش میزنه، نمیتونه اموالش نگه داره. ولی وقتی بچه رفت یه معامله انجام میده، پولش میخواد از باباش بگیرن، چرا معامله صحیح نباشه؟ آیه داره میگه آقا پولای یتیم رو بهش نده، این نمیتونه مالش نگه داره، مالش از بین بره. اون زمان بانک هم نبوده که پول ببرن بذارن توی بانک، و پولی بوده، سکه‌ای بوده، سکه همین دست یتیم. وقتی اموالش رو بهش میده، میره دور ازش میزنه، حواسش نیست، گم میکنه، میره سرش کلا میزنه و انده. ولی وقتی رفته یه معامله غیر صفحانه، توجه داشته باشید، اگه یتیم بره معامله صفیحانه انجام بده، معامله صفیح و معامله صفیحانه هر دو تاش باطله، سر جای خودش بحث کنیم. یه معامله صفیحانه انجام نداده، رفته یه کیلو گوشت خریده به 15,000 تومان، 5,000 تومان داده سود کرده، به قول ما خیلی معامله شیرینی هم انجام داده. حالا چه اشکال داره باباش پول بهش بده، این مال رو برای خودش؟ رفته یه اسبابازی بهش خریده به قیمت خیلی خوب، رفته گشته به قول ما مثلا از این مثلا دست دوم فروشی ها یه وسیله بازی، یه سگای خیلی خوب بده کرده نوش تو بازی، مثلا این وسیله بازی 500,000 تومان رفته به 50,000 تومان رو خریده، یا حالا هم گشته خیلی معامله خوبی انجام داده. حالا چرا باباش پولش رو در مقابل نده؟ بله 5,000 تومان خدا میفرماید 50,000 تومان دست خودش نده که این موقع مال رو حیف و میل نکنه. چرا به دیگری نتونیم این مال رو بدیم؟ پس بنابراین دفع اموال به سبی طبق این آیه اشکال دارد، ولی صحت معامله چیزی سوال نمیبره. بله اگه معاملهش صحیح بود، شار خود سبی حق نداره بره مال رو ورداره و بده، پدرش حق نداره مال رو به بچه بده میگه تو مال رو دفع کن، بلکه خودش باید مال رو دفع بکنه. این بحثه اموالیه که میخواد استیلای بر مال پیدا کنه. به تعبیر دقیق در بحث در استیلاعات تکوینی بر اموال است، نه استیلاعات اعتباری و تصرفات اعتباری در مال. تصرفات اعتباریش درسته، ولی تصرف تکوینیش منوط بیه که حتما شارع نسبت به اون از بدهد. فکر مونم به این مقدار بفهم تازه داریم بلوغ شرط شما کجا میفرمایید؟ ما هم شرط بلوغ رو با آیه اثبات کنیم. آیه آمد گفت بلوغ شرطه، ما میگیم آیه میگه بلوغ شرط دفع ماله، نه شرط معامله و صحت معامله. او آقا آمد گفت، آیه استفاده میشه که هیچ نوع تصرفی نمیتونه بکنه. ما گفتیم تصرفات تکوینی آیه داره میگه، میگه مال رو دفع نکنه. دفع در تصرفات تکوینی ربطی به تصرفات اعتباری ندارد. البته اگه تصرف اعتباری کرد، تصرف تکوینی مترتب بر تصرف اعتباریشو ولی باید انجام بده. معامله صحیحه، پولشو ولی باید بده، چکشو از حساب بانکی ولی باید امضا کنه، خودش هر نادری کار رو انجام بده.
ما خیلی از این کار انجام بده اصلاش باطله.
یعنی چی؟
یعنی این که مثلا خود بچه معامله انجام بده، پدر یا بعدش هم
واسطه
نشه. نه معاملش بعض ما بر اساس اشکال اون این شد که بر اساس آیه آیه شامل تصرفات تکمینی نمیشود، تصرفات اعتباری رو در بر نمیگیره، پس معامله سبی صحیح شد. حالا شما میگه آقا سبی که معامله انجام داده کی مال رو دفع بکنه؟ پدرش. پدرش دفع نکرد، خب معامله صحیح، فرد میره پیش حاکم شهر اشکال اون چیز میکنه، میره احتجاج میکنه، پدر رو مجبور میکنه از اموال سبی برداره دفع بکنه. سبی خودش رفت انجام داد هیچی، نه سبی حرمت تکلیف انجام میده و آقا هم که پولش گرفته، برای او هم که مشکلی اینه. اگه سبی، چون سبی که حکم نداره، پدر اصلا جالبشیه نمیگه که یتاما شما اموالتون رو بر ندید، اصلا نکنید آیه اصلا ناظر به یتاما یا ناظر به اولیا یتاما اولیا، چون یتیم که تکلیف نداره، به یتیم خدا تعالی میگه آ یتیما مالاتون رو بر ندارید. خب یتیما میگه خب ما هم که تکلیف نداریم، حرمتی هم برامون نیست، بریم اموالمون رو بر ندارید. او که لغ بود خدا یتیم رو خطاب قرار بده، خدا پدر یتیم قرار بده، میگه مالشو ندید. حالا اگه بچه یواشکی اومد مالشو برداشت، پدر گناهی انجام داده؟ نه، برداشت مال رو داده. البته بلوغ رو ما شرط میدونیم، تمسک که با آیه رو اشکال کردی. دلیل دیگه زیاد دیگه، الان 4-5 چند تا دلیل میارن، دال رو هم دلیل میارن، ه و 6 تا دلیل رو نقل میکنن ایشون. این روایت آیه دلالت بر مطلب ندارد، میمونه روایت ها. حالا یه روایت دیگه بخونیم یا بسته؟ بسم الله علی سید محمد و آله و سلم.
باید آیات زدن طرف من صورت احسان که من میکنم اصلا درسته یا نه. توی اینجا ما الان سر سوال مثلا اینه ماهیت لازم است یا جایز است؟